بسم الله الرحمن الرحیم. مساف تقدیم میکنند.
خب اگر شما بزرگواران حاضر هستید ما جلسه رو شروع بکنیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. بحث جهل در قرآن، یعنی در واقع ریشه جهله در قرآن، بیش از 24 مرتبه تکرار شده در 17 سوره و 24 آیه. یعنی توی آیه ما دوتا جهل نداریم و معنی خاصی هم داره که همه شما هم آگاهید. مالا من نمیخوام خیلی ریشه‌ای بررسی کنم بحث جهل رو باشه. میدین جایی که بالاخره علم نباشه میگن جهل رو وجود میاد. منتها واژه جهل و مفهومش پیچیده تر از این بحث هست که اینطور بخواد گفته بشه. منم حالا اشارات قرآنیشو زیاد کار ندارم، خیلی سریع در واقع میگذرم. منتها عدل یعنی هر چیزی سر جای خودش باشه. اگر چیزی غیر سر جای خودش قرار بگیره بهش میگن ظلم. یعنی اگر پول شما که باید تو جیب شما باشه بیاد بره تو جیب من، جای خودش نیست، این ظلم در حق شماست. عدل یعنی هر چیز سر جای خودش باشه. کسی این کار رو انجام بده، اجرا کنه این کارو که هر چیز سر جای، فعلا عدل یه مفهومه. یعنی من قبول دارم این باید سر جای خودش باشه، میشه عدل. اما اگر اجراش کردم میشه نظم. چی در نتیجه اون به وجود میاد؟ زیبایی. این به چیز واضحیه، عدل، نظم، زیبایی. عکسش هم هست. یعنی اگر یک چیزی سر جای خودش نباشه یعنی ظلمه. نازیبایی هم بی نظمی و بی نازیبایی میاره و خوشایند نیست. یک سری از اروپایی ها و جامعه شناسان اروپایی میگفتن اصلا ما چیزی تحت عنوان عدل نداریم. این که ما قائل بر اینیم که هر چیزی باید سر جای خودش باشه، این سر جا رو کی تعریف کرده؟ من میگم جاش اینجاست، شما میگی جاش اونجاست. یعنی مبنای وجود نداره، این مبنا رو عرف جامعه تعیین میکنه. یه روز میگن این کار خوبه، یه روز میگن این کار خوبه. ما تا اینطور نیست، چون ما وسیله برای شناختیم تحت عنوان فطرت. یعنی فطرت میگه به شما که چی درسته چی نادرسته. شما مثلا بعضی الان گروه های سیتنیست یا شیطانگرا اینا میبینید که مثلا سرابعضش میخواید بچک میکنه. یعنی طرف اصلا میره عمل جراحی انجام میده، خودشو زشت میکنه، یعنی خودشو شبیه حیوان میکنه. شما صبح که میخواید از خونه بزنی بیرون، بعد حالا یا خوابگاه خونه دانشجویی خونه پدر و مادره، میبینی یا یه لکه رو صورتت افتاده، تا اونو پاک نکنی بیرون نمیاد. شاید کلاس بپره اما میگه اینجوری خیلی زشته، اینجوری پاشم بره. طرف میره پول میده لکه رو میذاره صورتش، میره عمل جراحی میکنه. این چون مفهوم حقیقت از بین رفته. چرا؟ چون این فطرت روش پوشش گذاشته شده. ما اعتقاد داریم اگر همه به فطرتشون رجوع بکنن، نیازم نداره طرف مسلمان باشه. توی جنگ فلسطین، جنگ 22 روزه غزه و بعدش جنگ 8 روزه، من یک صحنه در یکی از این شبکه‌ها دیدم، توی اینترنت هم بود برعکس، از یه فرد آتئیست نمیشد I'm atheist. آتئیست نه این که من خدا را قبول ندارم که هیچ، من ضد خدا هم هستم. ضد خدا میگن آتئیست. عملا اینا مفهومی تحت عنوان خدا را قبول ندارن ها. میگن ما اصلا خدا رو قبول نداریم، منتها ما ضدیت با خدا داریم از لج کسانی که خدا رو قبول دارن. میخوام حالا اونا رو بگیریم، ما میشیم ضد خدا. این آتئیسته نوشته I'm atheist، من آتئیست هستم. بعد اومده بود توی تظاهرات علیه اسرائیل شرکت کرده. یعنی نه تنها که اصلا مسلمان نبود، هیچ اصلا هیچ دینی نداشت، و حتی علیه دینداران هم بود. کسی که دیندار بود علیه اینا ما تو این گاردم داشت، میشد پلاکارد دستش آیم آتیست اما از اسرائیل هم بدم میاد. بعد مصاحبه که از این گرفته شده بود که تو چرا مثلا پس اومدی، میگفت من از اسرائیل خوشم نمیاد. میگفت چرا خوشت نمیاد؟ گفت پرروه، خب ظلم میکنه، بچه ها رو میکشه. ببین این مسلمان نیست. شما بگی آیه قرآن الان جلو چشش با اون آیه قرآنه داره میره، با اون حدیثه داره میره، حدیث رسول الله شنیده که من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. کسی شبش رو صبح بکنه اهتمام در کار مسلمان نداشته باشه فلیس به مسلمین، مسلمان نیست. من سمع رجلا فنادى يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. یکی بشنوید دا یکی داره داد میزنه آی مسلمون رو به دادم برسید، جوابشو نده، کاری نکنه، این فلیس بمسلم، مسلمون نیست، اینم نشنیده. حتی شاید از پیامبر اسلام هم خوشش هم نمیاد، از هیچ پیامبری اصلا خوشش نمیاد، از پیامبری خوشش نمیاد. اما بحثی که اینجا وجود داره چیه؟ وای میسته. این یک مفهوم وجودی خودشو داره درک میکنه. ببینید برای کسی که ندانم گراس، اصطلاحی که استفاده میکنه رو فارسیشو بگیم، ندانم گرا میگه مهم نیست خدا هست یا نیست، من نمیدونم هست یا نیست، اهمیتی هم نداره خدا هست یا نیست. یا کسی که اصلا ماتریالیسته، مادی گراست، میگه اصلا خدا نیست. این بعضی از اینا میرن توی انجمنهای خیریه کمک میکنن، خیلی عجیبه ها، دقت کنید، میرن تو انجمنهای خیریه کمک میکنن. این از اگه آدم بخواد من اینو نگاه بکنه میگه این عزم خامنه‌ای حماقته، تو میخوای 70 سال 80 سال عمر کنی، میخوای پودر بشی خاک بشی ببین بری، پس چه داری میری پولتو خرج میکنی، پولتو نگه دار، اشغالتو بکن، هر چی داری بیشتر، دو تا ویلا داری سه تا بخر، چهار تا ماشین داری پنج تا بخر، چرا داری به بقیه؟ میگه نمیدونم چرا، اما وقتی این کارو میکنم یه حس خوبی بهم دست میده. یعنی اون فطرت هست. پیامبران هم وقتی میومدن با فطرت انسان ها کار داشتن. ببینید آقا رسول الله توی جامعه ای مبعوث میشه، ما فقط هی میگیم عرب جاهلی عرب جاهلی عرب جاهلی، بقیه دنیا هم همین بود. بله تمدن داشتن، اشتباه نکنید، بله ما ساسانیان متمدن بودیم، رومی ها تمدن داشتن، مصری ها تمدن داشتن، اما نشانه های جهل آشکار بود. تو هم مملکت خود ما جز طبقه بالای اجتماعی که میگن 5-10% جامعه بودن، هیچ کس حق درس خواندن نداشت. در زمان انوشیروان عادل میگن یک چکمه سازی بود، اومدن برای پوتین چکمه و پوتین های نظامی یک دسته از ارتش اون موقع اون منطقه برای پیش بین چی سفارش دادن؟ چکمه سفارش دادن. بعد این گفت من اینا رو میدوزم براتون، خیلی هم وقت گیر بوده که مثلا نام کارخونه خط تولید داشته باشه که با دست میشستن درست میکنن چکمه نظامی، باید چیز محکمی میبوده که توی نبرد پاره نشه، یعنی بهترین جنس اون موقع. گفته من تمام این گروه رو چکمشون رو درست میکنم، فقط اجازه بدید پسر منم قاطی دبیران درس بخونه. گفته بودن نه الله نمیخونم. چه شد که بودن نه نه چکمه هم درست کن، نهایتا مثلا پولش هم بگیر، اجازه نمید بچه تو درس بخونه. اینا نشانه های جهل بود. عزیزان یه سری چیزا هستش، تو رو خدا من از شما میخوام که مثلا را ببینید، یه حقیقته که اینجا دیگه فضای دانشگاهیه، درسته؟ ما باید یه خورده آکادمیک نگاه کنیم. اگه دارید یه بحث علمی رو بررسی میکنید، باید عقاید نژادی و نمیدونم اینجور چیزا بذارید کنار. اگر با پیش زمینه مثلا ما بریم بخوام تاریخ مطالعه کنیم، اون چیزایی که به نفع ایران و مثلا ما بگه ایرانی ها فلان بودیم، ما همش خوشمون بیاد و کیف کنیم و اینا رو بولد و هایلایت کنیم، اون چیزایی که نقاط ضعف رو نبینیم، نه نه اینا همش تهمت به ماست، اینا هرودوت آورده، اونا فلان آورده، اینا اگه هرودوت خوبی آورده اونم آورده. بیایم منطقی بررسی بکنیم. اواخر دوره ساسانیان چنان اختلاف و تضاد طبقاتی وجود داشت که دو نفر دست به شورش زدن، دست به شورش زدن، همه حرفشون هم این بود، برابری طبقاتی. یکی مثل مزدک و کی؟ مانی. هر دو تاشون هم ادعای پیغمبری کردن، هر دو مصطفی پیامبری. دست به چی زدن؟ دست به شورش زدن عملا. و خوب بدونید وقتی اعراب وارد ایران شدن، میدونید دیگه با زرتشتی ها کاری نداشتن، چون زرتشتی ها اهل کتاب حساب شدن. جالبه بدونید اون دسته از زرتشتی های کشته شدن که روحانیون زرتشتی کدومی دادن، میگفتن اینا رو بکشید، اینا از ما نیستن، و دقیقاً روحانیون زرتشتی حمله اعراب رو یک فرصت مناسب دیدن برای از بین بردن مزدکی ها و مانوی ها که مخالف آیین زرتشتی بودن و میگفتن باید نظام طبقاتی برابر باشه، میگفت اینا رو بکشید. اینا حقایقی که خیلی از پژوهشگرا تو تاریخ آوردن، منتها بعضی نمیخوان ببینن. یه نگاه پان ایرانیستی داره، این باطله. همونطور که یک نفر ترک نگاه پان ترکی، نفر عرب نگاه پان عربی ده. اصلا این پانها یعنی حماقت، این پانها خودش بحث جاهلیت مدرن امروز یکی از بحثش. حالا میگم یعنی نژادی رو برتر میدن، حرفا نیستش که. دو قرن اینا واسه خدا ارزش نداره. آی من فارس ها نژاد برترن، ترکان نژاد و عربا برترن، کردا برترن، اینا مش مزخرفات. یعنی چه؟ مثلا برای چه دین اجاد اجاد برتر؟ اصلا مبنای برتر بودن چیه؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کریمترین شما با تقوا، با تقوا این کسی که جلو خودشو بتونه بگیره، جلو نفسش بتونه وایسه. شما میبینید یک غیر عرب بلند میشه میره قاطی صحابه پیامبر میشه، کلی تحقیر میشه، نمیتون بگم کلی تحقیر میشه، سن و سالش هم خیلی زیاد بوده، سنش هم پیامبر هم بیشتر بوده، اینقدر این آدم دنبال حقیقت میگشته که یهودیت رو بررسی میکنه، مسیحیت رو بررسی میکنه، تمام شاخه های زرتشتیگری بررسی میکنه، با خبر میشه پیامبری در وسط بر بیابون مبعوث شده، رنج سفر تحمل میکنه، بلند میشه خودشو میرسونه اونجا و میشه جز بهترین صحابه پیامبر. که وقتی آیه 55 سوره مائده نازل شد که خدا فرمود در آینده قومی خواهد آمد با این ویژگی ها، یحبهم و یحبونه، من خدا عاشق اونام، اونام عاشق من، تمام این صحابه پیامبر ریختن جلوش گفتن آه بنی ادی، اون یکی میگفت بنی تیم، اون یکی میگفت قریش، اون یکی میگفت چیه چو، دعواهای اینجوری شده بود، داشتن بنی بنی میکردن. پیامبر فرمود مشکل شما همین بنی بنی کردنه، همین نگاه نجات پرستانه است. هازا و زبو دست به اون صحابی که صداش در میاد، دست به شونش، گفت از قوم اینن، من هذا، به سلمان اشاره کرد. امیر مؤمنان در وصفش فرمود سلمان علم اولین و آخرین رو داشت. سلمان علمی داشت بالاتر از برخی از پیامبران بنی اسرائیل. سلمان مقامی داشت بالاتر از برخی پیامبران بنی اسرائیل. یک انسان غیر معصوم به یک مقامی رسیده بالاتر از یک پیامبر معصوم. میفهمید یعنی چی؟ برای که نگاه نژادی نداشت. اگر امروز من ایرانی افتخار میکنم به حضرت سلمان، از این جهت، از این جهت که افتخار میکنم، میگم ببینید این ایشون الگویی است که دنبال حقیقت رفت، ولو اون حقیقت وسط بر بیابون باشه، برم بگردم پیدا کنم بپذیرم. عزیز دل من خوب دقت کن، سلمان اگر پیامبر رو دید و به پیامبر رسید میتونست برگرده، نگاه کن، رفت اونجا رو دید، خب اسلام خوبه، حالا برگردیم بریم ایران. وایستاد تو جنگا هم وایستاد، اصلا پیشنهاد حفر خندق و حضرت سلمان داد. نه اینکه فکر کنید فقط رفت خوشباشی های اسلام رو ببین و اونجا قسمتی که حال و حول اسلام رو بگیر و فقط در بلند شو بیاد این طرف. جالب، برخی از صحابه پیامبر اینجوری بودن، پیش خود پیامبر بودن، فقط دنبال بودن در برن. این از اینجا بلند میشه میره میگه من مسیحیت رو بررسی کردم، یهودیت رو بررسی کردم، تمام ادیان رو بررسی کردم، من منتظر شما بودم. خب این نکته، این نگاهی که آدم جهل میزن کنار. اما حالا من مثلا خب من خیلی دانشگاه رو میچرخم، جایی نیست این مملکت نباشه، بعضی ما دوتا پارادوکس میشن، یه یعنی باور کن یه یعنی توی منطقه هم که اصلا یه بحث دیگه است، دقیقا میرم یه جای دیگه یه بحث 180 درجه مقابلونه. یه جا هم شب از سرما تا صبح لرزیدم، یه جا هم از گرما حالا دیگه الاتش میزدیم، یعنی و نگاه های مختلف، ادیان مختلف، مذاهب مختلف با همین هم سر و کله داره. اون چی که آزاردهنده است همین نگاه های احمقانه است. این نگاه ها سر خریت و جهل به خدا قسم. یعنی چی؟ من فکر میکنم مثلا یک نژادی برتری داره، اینا همش توهمه. اولا بهش میگم نژاد خالص اینجوری اصلا تو ایران نیست، هر کی رسیده بالاخره این مملکت یه مدتی حاکم بوده و اختلاط نژادی به وجود اومده و آره این خبرو نیستش اصلا دیگه. یه جوری شده مثلا الان شما یه چینی خیلی تابلو میشه رو قیافش تشخیص داد، خب اما تو ایران اینجوری نیست که شما مثلا بگی که آقا این حتما از رو قیافش معلومه، این ترکی این حتما از رو قیافش معلومه کرده، اون نمیتونی اینجوری بگی، نشدنیه. میشه اختلاط نژادی وجود داره. دکتر افشاریان بناب مادی تحقیق رو انجام داد یکی از دانشگاه انگلستان، بعد ژنوم مادری ایرانی رو بررسی کرد، گفت بالای 90 خورده درصد اینا همشون یک اختلاط نژادی، انقدر اصلا گفت حتی من اختلاف بین ترک و فارس هم نمیتونم ببینم، بالای 90-95%. این باید درک بشه. جهل جاییه که علم سر جاش هست، یعنی شما قدرت تفکر خودتو، این استعدادهایی که خدا به عنوان اشرف مخلوقات به تو داده، به جایی که تو جایی که فطرت تو میخواد و کار صحیحه بری تو غیر کار صحیح قرار بده، اونجا میشه جهل. پیامبر یه همچین روزگار رو پیش بینی کرد. آقا رسول الله فرمود من بین دو جاهلیت مبعوث شدم. بین دو جاهلیت، خب اعراب جاهلی و داستان شما میدونیم، جاهلیتی که اونجا بود. دیگه انقدر گفتن من سعی کردم از این طرف ها بگم. تو رومش هم همین بود، تو مصرش هم همین بود. یعنی شاید تمدن، این تمدن ربطی به جهل نداره ها، اشتباه نکنید. تمدن ربطی به جهل، ممکنه جامعه متمدن باشه اما جاهل باشه، چون جهل رابطه مستقیم با عقلانیت داره. و نه حتی من گفتم برای بحث علم، جایی که علم نباشه گفتم این بحث داره، حالا دیگه مجبورم این نکاتشو بگم. ببین ما خیلی وقتا علم بر یک چیزی داریم، درسته میدونیم این کار غلطه اما انجام میدیم، این میشه جهل. این نیستش که صرفا ندونی، نه، بلکه این جهل عملی بدترین نوع جهله، بدترین نوع جهله که در عمل جهلی رو پیاده بکنه. یکی از نمیدونه، آگاهی نداره، علم نداره، اونم یک نوع جهله، اون جهل نظریه، در نظری در حوزه تئوری نمیدونه که این همچین چیزی هست. برعکس خوبه بدونید برگردن همچین کسی ذمه نیست، خدا با او کاری نداره. آقا طرف مثلا یک چه میدونم این مثلا فرض کنید نوشیدنی که اینجاست مثلا پاک نیست، نجسه، من نمیدونم بخورم، اطلاع نداشته باشم، هیچ گناهی نکردم. یک دیوانه رو توی اسلام کسی دار نمیزنه. آدم هزار نفرم بکشه میگن اینو جمعش کنید تو خیابون، این علم نداره. اما یک نفر از علم داره، در حوزه عمل جاهلانه عمل میکنی، بدترین نوع جهله. اینو خطرناک واقعا. اینو بحثی میشه که من مثلا یک سه چهار تا تصویر، آقا کسی هست که تو این مملکت ندونه واقعا؟ ما چند درصد بگیم 90 درصد خدای هستی ها، که کراک مزره، خود کراکی هم میدونن، یعنی 90 درصد میدونن. ما 10 درصد هم میدونن خیلی بزرگوارانه دیگه، گفتم 10 درصد هم بذاریم نمیدونن. چه ضرر داره دیده، عکساشو دیده تو اینترنت یه سرچ بکنه پیدا میکنه، دیده نمونهش جلو چشش چه بلاهای سرشون اومد، اما بازم میکشه. این فرد جهل عملی داره، وگرنه جهل نظری که نداره، در حوزه نظر میدونه اصلا این مضر کراک، چرا داره این کارو میکنه. شما نگاه کنید این تصاویری که تو اینترنت شما ببینید، زخم های کراک، اون چیزی که نمیتونه، این همینجوری بدتر میشه این عکس‌ها. من از نرم پایین گذاشتم تا ببین چه بلایی سر طرف میاد. کدام این عبارت، کدام آدم عاقلی هست این کارو بکنه؟ اینو خیلی شنیدیم ما. چرا این بلا رو سر خودش میاره؟ این آدم جاهله. علمی خبر داره این ضرر داره، اما دوچار جهل عملی، یک چیز وحشتناک، دوچار جهل اصلا بدیه. این خطرناکه. واقعا میگه آقا نمیدونست. که زخمایی که رو دستای اینا به وجود میاد به خاطر استفاده از یک ماده مخدر، به خاطر اینکه نمیتونه نیازهاشو کنترل کنه، چون دوست داره همش در خودش نیازی به وجود بیاره. یک خلل اعتیاد یعنی چی؟ ببین یه نفر از معتاد نیست، نمیکشه، مثلا من اصلا میگم همه این جمع حاضر، اون هیچ اعتیادی نداره، مثلا شبش روز شب نمیشه، مرده الان بلایی داره سرش میاد، نهول داره زندگیشو میکنه، میگه میخنه، کیفش هم داره میکنه. طرف میره معتاد میشه، یعنی چی؟ یعنی یه چاله‌ای در زندگیش به وجود میاره، هی دائم باید خاک بریزه اون چاله رو پر کنه تا به حالت چی برگرده؟ عادی. هر روز هم این چاله چی میشه؟ گوتر میشه، هی باید مصرف رو بیشتر بکنه. میگم اصلا چرا در خودم نیازی به وجود بیارم که دنبال این باشم حالا این نیاز رو هی من چیکار کنم؟ ارضا کنم و برطرف بکنم. مثال خیلی خوبی ها، شما 20 سال پیش تو این مملکت، 20 25 سال پیش مثلا کسی نمی‌تونست موبایل چیچه، میرفتی به نفر میگفتی ببین به تو موبایل نمیدم، اون گفت مرده شور ببردت، چی هست که بهم بدی یا ندی؟ گفت خب یه چیز عظیمه با عمر صحبت میکنیم، ما بارو با پیکار با کلا سر ما بذاریم. اما همین آدم ها الان یه روز گوشی طرف همراهش نیست، انگار باباشو گم کرده، هی آخ چی شد، آخ زنگ بزنم. چون اول نیازش به وجود. بعضی موقع شما تلویزیون داری نگاه میکنی با خود میگی اینا که هزار سال پیش بودن چجوری زندگی میکردن بدون برق؟ بسیار راحت تر از منو تو زندگی میکردن، چون نیاز به برق وجود نداشت که الله خود رفع نیازش کنه، چاله هر به وجود نیورده که، خیلی راحت زندگی میکرده. منو تو این که میای امروز دنیا شده مدیریت نیازها، یعنی در تو عمدن نیاز رو به وجود میارن که تو بری به سمت رفعش. بسیاری از این تبلیغاتی که تلویزیون داره انجام میشه در تو آمدانه نیاز به وجود میاره. کفش نمیدونم تنتاک آی بلند شدیم و یک تور مسئول توری رو انداختن بریم ور اونور نگاه کنیم، اینا همه خسته افتاده اون بغل، نکنه شما هم تنتاکی هستید، شمایی که با من دارید راه می آیید. میگه بله ما. یعنی چی؟ به تو میگه ببین تو اگه کفش تنتاک نداشته باشی آشولاش افتادی کنار خیابون. اونایی میتونن راه برن که فقط کی گفتن چه؟ بیا همون بنده خدا رو بگو من حاضرم یه تور باهاتون بیام، با هم کفش خودم هم میام ببینیم کی میفته زمین. خب کی کم میاره؟ این حرفا چیه؟ آیا مثلا تبلیغات ایرانسل همراه اول اگه عنایت داشته باشید، ایرانسل هزینه جابجایی نداشت، همراه اول آنتن دهیش بهتر بود. اون اوایل عموم تبلیغات تو همین حوزه بود، هی یه صفحه ایران ایرانسل نشون میداد، نقشه ایران نشون میداد، تونتون اونجا آنتن توش در میاد، میگفت بدون هزینه جابجایی. این نقطه قدرت منه، باید پول بیشتری بدی یا منو نداشته باشی باید پول بیشتری بدی. بعد همراه اول تبلیغ میساخت، یارو تو جاده گیر کرده، تلفنشو برمی‌داشت زنگ میزد مکانیکه میرسید بالا سرش، میگفت همراه همیشگی شما، حتی تو مثلا بر بیابون نمیدونم چی فلان. آ کجای آفریقام؟ خیابون آفریقا؟ نه اون یکی آفریقا، قاره آفریقا، یعنی من اون ور دنیا میتونیم ما صحبت کنیم. اینه یعنی چی؟ این قبل از اون دقت کنید، قبل از اینکه اصلا بخواد یه تبلیغ کنه در تو یک نیازی رو به وجود میره، میگه بفهم اگر من راه نداشته باشی تو جاده میمونی، تو در تو اول خطری رو به وجود میاره، بعد میگه من عامل رفع خطرم. اینا رو میفهمیم؟ امروز ما راه میریم در ما نیاز به وجود میاد. همینطور آقا بالا رو نگاه میکنی، یه تبلیغات گوشیت برای تبلیغات میاد، تلویزیون تبلیغات، رادیو تبلیغات، تازه کشور ما تبلیغاتش بسیار پاکه به تبلیغات مسمومی که تو دنیا وجود داره. در من و تو دارن نیاز به وجود میاد، بعد میگم برو اینم بعد اینم برو مدیریت کن نیاز تو. برای اینکه بیای سمت من به نحو احسن مدیریت بشه بعد چیکار کنی؟ بعد پول بدی. پول، دنیا امروز همه چی پوله. همین کلاس کنکورها، تبلیغات کنکور، این چیه؟ میگه اگر با من کار نکنی، در کلاس های من شرکت نکنی، رتبه بالا، رتبه های خوب از دست رفته است، مال ماهاست، مال کساییه که تو کلاس های من اومدن شرکت کردن. هی چی منتشر میکنن، کجا میری؟ فلان. چرا؟ فلان. برای چی؟ فلان. نشستم فلان. میدید چی میگه؟ خب آه، یعنی همه جا همه چی فقط منم. اینو متوجه باشید. اون خیلی هم رتبه عالی آوردن، هیچ کدوم کلاس رو نرفت. ما اصلا نفهمیدیم که اون چی هست، خدا شده همین دست خودمون رو تو دبیرستان رو به زور سر کلاس ها میرفتیم. خب ما اصلا یک دوره این کلاس ها میرفتیم، خب قبولم شدیم، الان درس ها خوندیم، داریم زندگیمون هم میکنیم. خیلی هم از اون کسایی که رفتن کلاس ها و اونم شدیم اوزام بهتره. در تو عمدن نیاز رو به وجود میاره. اینا رو بفهمیم، اجازه ندید آخر الزمان عرصه این بحث، اجازه ندید افسار نیازهای وجودی من در دست کس دیگر باشد، به هر سو دلش میخواهد ببرد. اجازه ندید. طرف ما اصلا باید استرس تبلیغاتی برام بیاد، برام شکایت کنه طرف قاعدتا. میگم تو با چه حقی برام تبلیغاتو فرستادی؟ میگه خب بابا خوشت نمیاد، چه ناراحت میشی؟ میگم نه خیر، تو در من نیاز به وجود آوردی، باید شکایت کرد از اون کسی که میاد یک عکس خیلی خوب از یه غذای عالی رو سردر مغازش میزنه، باید شکایت کرد از اون کسی که یه تیکه گوشت میندازه توی زغالش، یه بوی کبابی رو میندازه، میگه بابا من اصلا امروز نمیخواستم پولم رو برای کباب بدم، اصلا من چربی خونم بالاست. ها؟ تو عمدن این نیاز با این بویی که درست کردی در من به وجود آوردی. اینقدر حقوق بشر دیده شده که بشر حق داره بابا من نمیخوام ببینم، من میفهمم صرف دیدن تمامه، دیده بینه دل کند یاد، وقتی دیده میبینه به دلم میشینه دیگه، دلم میخواد. بعد حالا من باید پدر خودم رو در بیارم، به جلو خودم رو بگیرم، آخ آقا یارو با ماشین 1 میلیارد خورده ایم تو خیابون میچرخه. خب این نیاز در برخی به وجود میاره. این یکی ماشینش 150 بار هولش دادن روشن نمیشده، یه میره چیزی وود کناش رد شد، بس شد آه من میره کناش رد شد، آقا چی بود فلان اینجور چیزا؟ میگه برو آقا نشسته نخوره به اینا، به آینه این بخوری، بعد ماشین رو بذاریم بریم. یعنی آینه اون معادل کل قیمت ماشین. این شکل تحقیر اصلا من تو این از این حس تو کشور خودم من مشکل دارم عزیز دل من. و مملکتم داره به ناکجا آباد میره، همون راهی که غرب رفته رو داره میره به اسم اسلام. این خیلی بده. میگم اصلا تو حق نداری در این نیاز رو وجود بیاری. من میفهمم اگه اون امیر مؤمنان شاهکار امیر ملک کلامه، نیامد آقا رو دستش نیست. به قول اون جرجرداگ مسیحی گفت مادر طبیعت از زادن همچون علی ابن ابی طالب عقیم شده است، دیگه امکان نداره که مثل علی ابن ابی طالب بیاد. میفرماد غنی ترین شما بی نیاز ترین شما قانع ترین شماست. یعنی چی؟ یعنی دریچه نیازشو باز نکرده که یه خلایی به وجود بیاد، حالا باید بریزه بدو بره اونو بشینه پرش کنه. چقدر توی دنیای امروزی که تو همش تحت حجمه ای، ثانیه ای نیستش که تو در آرامش نباشی، داری کنترل میکنی نیازها تو که نبینی خیلی چیزا رو. دختر خانمه میاد تو خیابون به بدترین شکل ممکن تحریک جنسی میکنه آقایانو، بعد میگه به من چه، من دارم زیبایی خودمه، دارم تو خیابون میچرخم، بدن خودمه، به شماها چه؟ کی گفتم چرخیده؟ این عذر میخوام. کسی که مدفوع بکنه تو دستش، اینجا دستش بگیره بیاد تو خیابون بگه به کسی چه، مدفوع خودمه، به کسی ربطی نداره، مال خودم. همچی من با لقب میام پرت میکنم، میام سر زدم یه جمعت میکنه که اینجا چی میشه؟ اونجا چون بوی گند داره دیده میشه، چون اینجا خوشایند دیده نمیشه. میدونی چه ضربه ای وارد میکنه به تفکرات اون جوانی که داره؟ آقا سلیقش داره عوض میشه، طرف ازدواج کرده، یه همسر خیلی خوبی داره، حالا یه آدم بزک کرده رو تو خیابون میبینه، خیلی هم بزک کرده عجیب غریب، میبینه تو خیابون، بعد با خودش برمیگرده میگه که اگه دلش لرزید، اگه هوس کرد چی؟ کی میخواد جواب اینو بده؟ به خاطر همین اون دنیا وقتی حساب کتابمون و پرونده رو باز میکنن، اون موقع است که مخا سوت میکشه. ما مثلا انگار نگه قرآن وجود داره، انگار نصف، حالا نصف میگم یعنی ما به اغراق خورده زد، نصف این آیه در مورد همین قیامت و جهنم و بهشت و عذاب و عقاب و پاداشه. اون دنیا یهوی پرونده تو باز میکنن، یه دونه میری برای یه دختر خانمی هزار جور گناه نمیشتن، میگه خدای به پیر به پیغمبر من اینو رو انجام ندادم. اون فرشته میگه بله میدونم انجام نداده بودی. میگه پس اینا چی نوشتید؟ میگه تو عامل اینا شدی بود نوشتید. اگر یک عذر میخوام از محضر شما، اگه یک جوانی رفت خود ارضایی کرد چون تحریک جنسی شد، تو مؤثر بودی، 50% تو مؤثر بودی، 50% هم بیورزگی اون پسره که نتونست حالا تقوا لازمه جلو خودشو بگیره. حالا اونم بله، اون اینجوری نیستش که اون اختیار از اون سلب شده باشه، اونم علا پدرشو در میره. این کجای جریان دیده شده؟ ما داریم همه گازشو گرفته غرب داره میره، ما داریم آقا مبنا شده پول، این اشتباه، مبنا انسانیت نه پول. من راهنما رانندگی جلسه داشتم اونجا به مسئولینشون گفتم، گفتم عزیز دل من، وقتی در یک کشوری بشه طرح ترافیک رو خرید، وقتی در یک کشوری بتونی شما با 1.7 میلیون تومان 1.7 میلیون تومان بتونی بری تو تر بقیه نرن، یعنی چی؟ یعنی هرچه پول دارتر بهره وری از امکانات این کشور چی؟ بیشتر. چی گفته همچین چیزی رو؟ این اسلامی نیست، به پیر به پیغمبر اسلامی نیست. وقتی تو با یک کارت روزانه 12,000 تومانی یا 17,000 تومانی بتونی وارد طرح بشی، یعنی اگر پول داری بیا تو طرح، بی پولی خاک بر سرت راد نمیدیم، بیای 20 تومانم جریمت میکنی. معنیش این عزیز دل من، معنیش اینه که تو پول باید بدی تا من تو رو بشناسم تو کی. بابا اون موقع میدونی چی میشه؟ اون موقع این میشه که وجود حتی دستگاه هایی که نظارت دارن میکنن و میگیرن، مثلا پلیس یک کشور که میره بگیره یک دزدی رو دستگیر کنه، بیشتر از اون که به اسم برای فقرا باشه، برای کیه؟ به نفع کیه؟ اغنیاست. بابا طرف بیاد خونه منو دزد بزنه چی گیرش میاد؟ موقع بیرون رفتن 50,000 تومان پول میذاریم که بابا خیلی اوضاع خرابه، ولی چیزی بخرم تو یخچال تو. این دزده واسه اونی که اگه بره توی خونه بزنه بیاره 200-300 میلیون طلا میبره. یعنی مبنا میشه پول. بابا این از نشانه های آخر الزمانه. من توی سخنرانی کشتی نوح چقدر اینو بحث کردم که قوم نوح مبناشون پول بود. حضرت نوح اومده میگه من پیغمبرم، سلام علیکم، من پیغمبرم، پول نمیخوام. همون اول حضرت نوح من خودشو معرفی کرده به عنوان پیغمبر. اول آدم باید بهت چی بگه؟ بگه من پیغمبرم اگه میخواد اثبات کنم. اونم میگه نه نیستی، شاید هم باشی، از کجا معلوم باشه؟ معجزه بیارم چی میخواد؟ آقا از تو دل کو برای ما شطور بیرون بکش با بچهش بدیره. حضرت صالح چیزای عجیب غریب. جالب حضرت نوح تو آیه قرآن، این بابا قرآن میخونید درست حساب میخونید؟ یا تقلقل نه قلقل کنیم جگاهشو بگیری بری. یا تفقهون فقه تفقه کنی بری توش، یعلمون با علم بخونی، یعقلون کله رو کار بندازی. حضرت نوح اومد اینجوری میگه، میگه بابا من پیغمبرم پولم نمیخوام. ببین چرا؟ چون مبنای همه چی پول بود. میگفتن این بابا چی گیرش میاد. همین امروز حضرت نوح میگه بابا تو داری منو تکذیب میکنی، چرا ازم معجزه نمیخوای؟ عبارت حضرت نوح دقت کن، میگه بابا چرا از من دلیل نمیخواد که براتون اثبات کنم؟ گفتم اصلا دلیل چه؟ مثلا پیغمبری رو قبول داریم، بگو چی گیرت میاد. بعد دیدم واقعا دنبال پولم چی نیست، میرفت تبلیغ میکرد حضرت نوح، یه جوری میزدنش. تو روایت داریم که تا 3 روز بیهوش بود، تا 3 روز بیهوش بود، بیهوش میومد دوباره میرفت تبلیغ، دوباره میزدنش. بعد میگفتن این پولم نمیخواد، فلذا چیه؟ عذر خواب جاهله. گفتن دیوانه است، پولم گیرش نمیاد، میاد اما کتک میخوره. چون مبنا رو چی قرار داده حضرت نوح؟ جاهل میبینه پول. حالا شما میتونید با ظاهر دینی هم، اگه یک سخنران ما، یک مداح ما، یک منبری ما مبناش برای این برای اون طرف رفتن پاکته باشه، یه جا اینقدر تومن بهت پاکت میدن، 2 تومن بهت پول میدن، یه جا 200-300 هزار تومن بهت پول میدن و مبنای انتخابش اون قرار بده، اسم میشه، ظاهر میشه اسلام، اصل و باطن و محتوا ریشه پول، ماتریالیسم، یوتیلیتاریانیسم، همون چیزی که قشنگ آمریکایی داره میگه، هیچ فرق نداره، فقط اومده چه یه ظاهر دینی بشه، ماسمالش کرده، اسلام مالش کرده رفته. اینو خطر بزرگی که جامعه رو بترسید از این موریانه هایی که موتور یک کشور رو میاره پایین. یه خونه ای رو یه موقع میره با بمب اتم میکنن تو کلش، با بمب اتم هم نمیخواد، یه بمب یه نارنجکی میندازن دیواراش خراب میشه میره. یه موقعی هم اصلا یه شیر آبی رو، یه لوله ای رو سوراخ میکنن اون زیر زمین، هیچکی نمیفهمه اصلا. سوراخ میکنم چه آب میده، آب میده، آب میده، آب میده، یه بغل دستی میخواد گود برداری کنی کنی، میبینی خونه رفت. برعکس آنچه که من نگرانم بابت جمهوری اسلامی، اصلا به والله اصلا حمله آمریکا و این چطور برتانی، نگران این لولایی هم که دارن سوراخ میکنن یه دی، اینا خطر، نگران اون فرهنگ هایی هستن، تفکراتی هستن که داره فرهنگ میشه در کشور ما، رشوه دادن، رشوه گرفتن، هر کاری میخواد انجام بده میگه آشنا نداری؟ خب یه حق حساب میدادی اصلا بشه مبنا. این خطرناکه، بیاید با اینا مبارزه بکنیم. ما اینا رو باید دید، هرچند نادیدنیه. اینا رو من از زیر خاک دارم بیرون میکشم بهتون نشون میدم. چطور میشه باهوشترین جوانان یک کشور اینجوری آمار اعتیاد بره بالا؟ یک جوان برای اینکه برای این به سمت عقلانیت سوقش ندید، یه سری اطلاعات تئوری داشته باشه، یه اقیانوس جوان ایرانی به عمق 1 سانت یا آفتابی بزنه تمام این خوش میشه. اصلا طرف شما وقتی خوزستان میرید بعضی موقع آب ول میکنه یه جایی، نگاه میکنید یه دریا آب، نه عزیزم 20 سانت بیشتر آب نیست، اونجا تخته دشته، یا آب ول میکنه همه جا رو میگیرن. سال بعد میری راهیانه رو یه جایی میگه اه دریا خوش که هیچ کی، چی شده؟ هیچ، همین. اما یه دریاچه هستش مثل دریاچه مثلا چونم خزر، صدها هزار سال، میلیون ها سال پیش تشکیل شده، هنوز هم هست. دریاچه هست هم همه خوش نمیشه، چون ریشه داره، چون انقدر دیگه آب تو زمین فرستاده پر کرده، زیرش اشباع شده. اینا نکته است. این میشه که یک نفر خودشو باید به این روز بندازه، یک جوانی که میتونه بعد خانوادهش سرشو بندازن پایین، تردش کنن هر روز از این. اینا انسانن ها، این یکی مثل من و تو، منتها چون جهل در جهل عملی فرو رفته این طرف. امروز متاسفانه عرصه شده کسی نیست دیگه تو فک فامیلشون یه دونه معتاد نداشته باشه، حالا تو خانواده خودش نداشته باشه، یه پسر خاله، یه پسر دایی، یه کسی داره. اصلا هم دیگه منطقه نمیشه بگی قشر ثروتمند، قشر فقیر، نخه برای تو پولداران بیشتر اینو اعتیاد. این طرف اگه خیلی پولدار باشه اعتیاد به کوکائین داره، یه خورده پایین‌تر شیشه، بعد دیگه اونو چرا. من نیروی انتظامی برنامه داشتم، میگه والا این تریاکایی هم که اخیراً دارن به فروش میرسونن، بینا کراک میزنن که نشگی رو ببره بالا. میگه مش آتشخال قاطیشه. میبینه 700 گرم تریاکو میرسونه به 1 کیلو، انقدر آتشخال قاطیش میکنه. برای اینکه اون نشگیش بتونه حفظ بکنه، کراک بهش میزنه. اینا میکشه، چه میده چه بلاهایی داره، تمام سلول های بدنش داره از میره، نسوج ماهیچه‌ای از بین میره. این تصویر باید ببینید. اینا رو ندیدیم، ندیدی که بعضی نشون ندادن، تلویزیون نمیخواد اینا نشون بده، یه برنامه شوکی و نصف شبا نشون بده، نه خیلی باید هر روز دیده بشه مردم. آی پدر و مادر بفهم ته ماجرا بچت اینه. اینا شوخی نیست، این بلایی که یک کرم روی پا گذاشته. ببین سر زنده است، نگاه کنید، سر زنده است، بدن زنده است، پا دارد دست میره. این میشه اون ماجرا که نباید اتفاق بیفته. اینا همش شاخص های جاهلیته و این میشه که منجی آمدنش همچین دلچسب میشه و میرسی به این که باید یکی باشه تا درست کنه. کدوم آقا مدیریت بشری گند زدن تو دنیا رفته، کل دنیا رو جنگ گرفته، کدوم مدیریت بشری میشه مزخرفات دارن به خورد منتون میدن، احمق کردن مردم، نیازهای شما رو دارن تقریبا. آقا نیازت به این باشه که تو باید این حرف رو اینجا اینجوری بزنی. آقا یک عده درست کردن تو اروپا، حفاظت از پروانه های قرمز مکزیکی، اینا چند وقت بالاشون داره بنفش میشه. آقا به درک که داره بنفش میشه، او خالقی که اونو خلق کرده بنفش میشه. من بنفشم قشنگه، من نمیخوام نفع بکنم رسیدن به محیط زیست و نمیدونم چیزی. چقدر اهمیت داره در کنار این اون 1,000,000 نفر از مردم عراق که تو این سالها توسط امریکایی‌ها تلفات اینا داشتن و کشته شدن، شهادت رسیدن. چقدر اهمیت داره برای اینا؟ اونجای حقوق بشر معنی پیدا میکنه که منافع مالی توش باشه. به والله قسم دیگه بابا اینو به مرغ پخته، به بادمجون تو قابلمه بگی میفهمه. که عربستان سعودی هیچ کس باهاش تو حوزه حقوق بشر کار نداره. عربستان سعودی که هنوز که هنوزه گردن میزنن، انتخابات ولو فرمایشی هم نداره. پلیسی ترین حکومت توی الان این برخی از این سعودی ها میان مشهد، زیادم شده. اما موقعی که این ارزش پول ما اومده پایین براشون میصرفه بیان. من پرواز مشهد به تهران بود، کنار من یه خانواده عربستانی مال قطیف بودن، نشسته بودن، داشتم باهاش صحبت می‌کردم و گفتم که یه صحبت حکومت اونجا شد اینجوری میکرد. گفتم بابا نترس، اینجا شیعه خونه امام زمانه، گورو بابای ملک عبدالله، حرف تو بزن بابا. خب بعد میترس اینجوری میگه. بعد دیگه ببینید این واقعا ایرانی من گفت ما میترسیم چون شاید تو هم عامل اونا باشی، توی ایران بخوای منو رصد کنی اونجا روی بابا مادر. بعد چه چیزایی میگفتم، گفت بابا ما اصلا حق حرف زدن نداریم، تمام عالم آدم میدونن که تو مباحث مربوط به دموکراسی و نظرخواهی عربستان سعودی اصلا از آخر اول تو دنیا. این حقیقته. اما شما دیدی یک بار گیر بدن به عربستان؟ نه، منافع نفتش داره، روز 11 میلیون بشکه داره اونجا نفت میاد بیرون عزیز دل من. اون مهمه. اصلا اشتباه نکن، جلوی کاخ سفید راه پیمایی بشه، تظاهرات بشه، اهمیتی نداره. برعکس با اون میاد پوزه. آره دموکراسی هم میده. میدونی کجا خطرناک راه پیمای بشه؟ کنار چاهای عربستان. اونجا بخواد راه پیمای بشه، شما شک نکنید F-16 و F-18 و F-22 های امریکا مثل عجل معلق بالا سرشون حاضر میشن. اون موقع است اونجا سری حضور. تو اوکراین چه خبر الان؟ به روسیه و آمریکا چه ربطی داره؟ اصلا میخوان مردمشون تجزیه بشن، میخوان بزن تو سرشون، میخوان بمیرن، میخوان بندری برقصن. به تو به شماها چه؟ اون وره کره زمین بلند شد اومده، نه اوکراین بعد این باشه. حالا باز روسیه همسایه‌شونه، یه چیزی حالا بگیم مثلا همسایه، اونم همینه، فرق نمیکنه، اون دو مال منافعشونه. کجا اخلاق وجود داره؟ بعد بگی نه این الان آمریکا نگران بحث حقوق بشر در اوکراین است. اینا شر و بره بابا. کدوم حقوق بشر؟ حقوق بشر تا وسیله بشه بزنن تو سر تو میشه حقوق بشر، نباشه صد در. شما قبل انقلاب نماز نمیخوندید مردم ایران، مکه نمیرفتید، تو عاشورا سیانه میپوشید، سینه نمیزدید، روزه نمیگرفتید، همه اینا بوده که. تفاوت تو یه چیز بود، تو این که من حالا نمیخوام تو زمینه تو بازی کنم. اون موقع برای آژاندار امریکا تو منطقه هستی بر مبنای پروژه دوستتونی نیکسون، عربستان باید به لحاظ اقتصادی و ایران به لحاظ نظامی قدرتمند بشه، اینا دو تا بازوی امریکا تو منطقه هستن، خود آلمانیا دارن برای نیروگاه اتمی میزنن، فرانسوی‌ها رو تو در 11 شرک در 11 درصد از شرک بزرگترین شرکت غنی‌سازی جهان سهیمت کردن که اون 11 درصد باش میشده 5-6 تا راکتور را بندازی. کلمه غنی‌سازیمون فقط جوابگوی همین بوشهر هم نیست، فقط یه راکتور. آره اون موقع هیچ ایرادی نداره. تو همون مردمی ها، همون نمازه، همون روزه است، یه چیز عوض شده. من نمیخوام بزنم توضیح بدم. نه مبنا منافعشون شما کجای کاری؟ من فکر می‌کنم یکی اصلا دلشون خوشه. ما یه سری توهم توطئه داریم، همه چی توطئه دیدن، این غلطه. یه توهم خوشخیالی هم داریم، بعضی علکی خوشم، اینم غلطه. حالت درستش باید شیشتونگ باشه، اما به هر چیزی هم برچسب نمی‌بچسبونی. اینا موریانه هایی که داره یک جامعه رو به سمت جهل میبره، جهل عملی. نتیجهش هم این میشه که آدم ها به آدم خوری هم ممکنه بیفتن، به خدا به آدم خوری هم میفتن، کاری میکنن که حیوان نمیکنه. یه شیر گشنه میشه، داره گشنگی میمیره، لاشه یه شیر دیگر رو نمیخوره. خب اما میبینه آدم کارش به جایی میرسه که مردار خوری هم میکنه، کار به جایی میرسه. الان شما یه سری حیوانات تشخیص میدن، آقا حیوان گوشتخوار گیاه نمیخوره، حیوان گیاهخوار گوشت نمیخوره، یا تشخیص میده که آقا یک حیوان گوشتخوار میگه این درسته اینم بدنش گوشت داره اما این غذای من نیست، میفهمه تو غریزش خدا گذاشته. کار به جایی میرسه که این اتفاق در سوریه داره میفته جلو چشم من و تو، به پیر به پیغمبر مسلمانن، اینا مسلمانن، والا بالله مسلمانن. بعضی که یک جامعه ای به جای برسه که نگاه
هذا هو حال من في المنطقه الجنوبيه للعاصمه دمشق، الشيوخ اهتدت والناس اخذت تطبق الفتوى.
به خوردن گوشت گربه برسه یک مسلمان. برای چی؟ من که اینجا نشستم. آه سوریه چه خبره ها؟ بله اون از اونور دنیا اومده، یکی از اونور دنیا. تنها کشوری که اونجا داره عقیدتی داره کار میکنه یه لبنان یا ایران. یعنی میگه چون مسلمانن اینا له میشن، باید از اینا دفاع کرد و اینا میخوان تیکه تیکه کنن. فقط ما این. چرا؟ چون مبنا اونم فرق داره. و اینا آمریکا اومده نگرانه، داره سلفی‌ها یا مش جونورا رو این وهابی‌ها رو داره آدمش می‌کنه که به اینا سلاح میده که به آدمایی که جلو چش جلو دوربین جگر یک نفر و جگر رو قلبش رو بیرون کشید. گلن بک هم تو فاکس نیوز اینو نشون داد، گفت آی مردم آمریکا به کی داریم مالیات میدید؟ ما داریم از کسایی حمایت می‌کنیم که آدم می‌خورن. همینجوری گلن بک اومد تو فاکس نیوز گفت چیکار داریم می‌کنیم؟ استاپ، لطفاً بگیرید جلوی جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها رو. چی کار میکنی؟ این میشه جاهلیت عزیزم. آقا رسول الله اینو فرمود من بین دو جاهلیت مبعوث شدم. یعنی من آمدم جهل رفت، وقتی من میرم دوباره جاهلیت ادامه پیدا میکنه. خیلی نکته دقیقی ها، بین دو جاهلیت یعنی بلا فاصله بعد از من دوباره شروع میشه. فکر نکنیم اون 1000 سال 2000 سال، نه، منتها رنگش فرق داره، آرام آرام عمیق میشه و یه چیزای ظهور میکنه. در حدیثی است ما در نوائب الدهور داریم، جای دیگه هم داریم، من حدیث نوائب الدهور براتون میخونم، معروف صفحه 290 حدیث حذیفه، حذیفه بن یمان از صحابه رسول الله میگه دیدم آقا رسول الله پرده خونه کعبه رو گرفته زار زار داره اشک میریزه. گفتم یا رسول الله چی شده؟ ما مردیم شما گریه کنی؟ پیامبر مشرک بوده، پرده خونه کعبه رو گرفته الیاذ بالله. هم نکته بعد داره زار زار گریه میکنه. گفتن یا رسول الله برای چی؟ حالا بعضی خواهیم وهابی ها میگن شرک دیگه، باید بیان رفتار پیامبر رو بیان جواب بده. گفت چرا گریه میکنیم؟ ما مردیم. گفت یا حذیفه قد ذهبت الدنیا، آیا دنیا رفته؟ حالا باز فارسیشو بخونم. یا مثل اینکه تو این دنیا بودی. گفت خوابی مثل اینکه ها. گفت چطور یا رسول الله؟ عسکرم پدر و مادرم به قربانت خود، آیا علائمی هست که دلاله بر وقوع چنین وضعی در دنیا باشد؟ فرمود آری ای حذیفه، مطالبی که میگویم ببین ای حذیفه، به قلبت بسوار، احفظ به قلبک یعنی به خاطرت بسوار، و انظر به عینیک با چشمات چی ببین، ببین و با انگشتانت به گیرشون بنداز، نگهشون دار، بشمرشون. یعنی چی؟ با چشات ببین، به خاطرت بسپار، با انگشتات بشمار. یعنی بلا فاصله بعد از من اینا رو خواهی دیده حذیفه، بلا فاصله بعد از من شروع میشه. چه چیزایی؟ اینا بحث جاهلیت، جاهلیت پس از من. قرآن هم اینو اشاره کرده، روایی نیستش. قرآن به زنان گفت چی؟ ولا تبرجن تبرج جاهلیت الاولى، گفت مثل جاهلیت اولی خودتون تابلو تو خیابون نکنید. تبرج از برج میاد، برج یعنی چیزی که تو چش باشه. توی شهر چی تو چشه؟ برج و باروش. الان میگه برج میلاد تو تهران به چشمه، آه؟ برج آزادی. قدیما میرفتن حد ترخص رو با چی میدیدن؟ با برجایی که چهار تا برجی که دور شهر بود، برج و باروی شهر. به ستاره های درخشنده آسمان میگن بروج، چون تو آسمان اونا تو چشن. کلا تو چش بودن میشه تبرج. قرآن به زنا گفت تبرج نکنید، از تو چشم بودن فاصله بگیرید. ولا تبرج، نه فعل نهی خیلی واضحه. نهی یعنی تمام، بزنید کنار. تبرج جاهلیت الاولا، اینو دقت کنید، گفت مثل جاهلیت اول خودتون رو تابلو نکنید. تبرج تابلو شدنه، خودتون رو مثل جاهلیت اول تابلو نکنید. از این چی میفهمیم؟ که برای یه جاهلیت دومی هم چیه؟ تو راه. وقتی اول دو اولای ثانی هم داره دیگه، یه اخرایی هم داره دیگه. قرآن میخونیم، دقیق بخونیم، حواسمون رو جمع بکنیم. پیامبرم فرمود بعد از من جاهلیت دوم شروع میشه. هر چی هم به آخر زمان نزدیکتر بشی، این جهل عمیق‌تر میشه. من در مورد ویژگی‌های جاهلیت اولی حرف نمیزنم، چیزو واضح انقدر شنیدید. فقط در وسطش همین یک روایت رو میگم که امیرالمومنین فرمود، انگار فرمود بعد اینکه اون اتفاقات افتاد در جامعه اسلامی و عملا خلافت الهی به سمت سلطنت پیش رفت، امیرالمومنان فرمود شما مثل اینکه یادتون رفته کیا بودید و پیامبر آدمتون کرد. همینطوری از چاله های آب میخوردید که شترانتان در آن ادرار میکردند، یادتون رفته ها. برای همین از امیرالمومنین خوششون نمیومد، چون حضرت علی سرکوف میزد بهشون. پسر یکی از صحابه بعد از جریان قتل خلیفه دوم، عبیدالله، این یه ایرانی دیگر هم کشت به خاطر ابولولو. گفت من نظرم برای اینم شده. حضرت علی گفت تو با چه حقی اینو کشتی؟ گفتش که من کشتمش، هرمزان رو کشت. گفت اینم با فیروز ابولولو در ارتباط بوده. گفت سندی داری؟ گفت نه، من چه ایرانی کشتمش. بعد امیرالمومنین دنبال این فرستاد، فرار کرد، رفت تو شامات. عنایت داشته باشید تا روزی که امیرالمومنین خلیفه شد بعد از عثمان. نگاه کنید اولین روزی که به حکومت رسید، امیرالمومنین خیلی جالب، من دانشگاه علوم قضایی سخنرانی کردم، گفتم اولین حکمی که امیرالمومنین داد این بود هرمزان رو بردارید بیارید بکشیدش دادگاه، این باید جواب پس بده. که اون سالها یک مسلمان رو ایرانی باشه، مسلمانه، چون تو حالا عربی و ایرانی باید بکشیش. بعد نیومد، معاویه خریدش اینو، بعدها تو جنگ صفین کشته شد. یعنی خیلی حرفا من یادم نرفته، تو اینجا بودی. یعنی یک نگاه های منفی عجیب غریبی. این امیرالمومنین اینا رو سرکوف می‌زنه. حضرت زهرا سلام الله علیها هم تو خطبه فتکیه داره، بخونید خطبه فتکیه، وقتی میره داد و بیداد میکنه بعد از اون جریانی که بعد از پیامبر پیش میاد، میگه یادتون رفته چی بودید؟ من جهل قیجا ایرانشو اول گفتم که ویس بر نخوره. و صبح تا شب بدون جنگ و زنده به گور کردن دختران و شما نگاهتون این بود. بعد پیامبر توی اون جامعه اومد بوسه زد به دست زن، بوسه زد به دست دخترش، گفت فداها ابوها ام ابیها. تو اون جامعه میفهمی یعنی چی؟ تو اون جامعه، نه یه جامعه امروزی بگه بابای منم دست خواهرام میبوسه، پیشانه خواهرام میبوسه، نه تو اون جامعه که ننگ میدونستن دختر. بعد آن پیامبر نسلش از طریق کی ادامه پیدا میکنه؟ یک زن. اینقدر در وصف حضرت زهرا سلام الله علیها پیامبر مطالب گفت که اجماع است، اینو دقت بفهم، اجماع فریقین است بر این که دقت کنید که حضرت زهرا مقامی که داشته است از تمام صحابه بالاتر بوده. اینا نکته ایها، بزعت و منی پاره تنمنه آلوسی، آقای آلوسی خب گرایشات وهابی داره، آقای آلوسی در وصف این کلمه میگه میفهمید یعنی چی؟ بزعت و منی نشون میده که اصلا فاطمه تکه ای از رسول الله هست، فلذا هیچ احدی به مقام او نمیرسد. و کی میتوان این فکر ما برسه به کجا؟ به ستاره ثریا. میگه ما که میخوایم مقامش برسه، چرا این شأن برای یک زن قرار میده؟ چه جامعه که جهل بیداد میکرد، همین الانش هم هست. نه فقط ما بگیم جهل عربی، نه خیر، در بین عرب تمدن هم بود، در یمن تمدن بود، در شمال در تبوک تمدن بود، در خود حجاز سالها زندگی اونجا بود، اما اون تمدنی که مثلا در این سه تا تمدن مصر و روم و ایران باشه نبود. خب این حقیقته. یعنی مثلا میگه شهر سازی رفت آمد بوروکراسی، نه، سیستم قبیله‌ای بود و عشیره‌ای بود. اینا مبنا نیست اصلا. مبنا چی؟ مبنا اون تقوای الهی. بعد پیامبر در ادامه میفرماد دونه دونه دیگه، هنگامی که امتم نماز را ضایع میکنند، این از نشانه جاهلیت مدرنه، نماز میخونن، ضایع کردن به معنی فقط نخونی، یه موقع اصلا نخونی ضایع کردنه، یه موقع اصلا میگه میخونی اما نماز نیست، سر نماز به هزار تا چیز دیگه فکر میکنه، به همه چی سراغش میاد. نماز آخرین کاریه که انجام میده، همه کاراش انجام داده، یه نقطه دقیقه 90 یه نماز رو باید بخونه. از این طرف خدا داره سر فرا میخونه، میگه پاشو بیا، پاشو بیا. آقا من 12 بار به یکی از شما خدا وکیلی، 12 بار به یکی از بزرگواران هر کسی تو جلسه نشسته، من بگم آقا پاشو بیا اینجا، آقا بجم بدو، 12 بار بگم بدو آقا باشو اومدم چیکار داری؟ به هر من تو یه سخنرانی مجبور شدم، میگم یه عزیزی تو جلسه نشسته بود، جانباز بود، یه عصا هم دستش بود، بهش گفتم آقا پاشو، آقا پاشو یه دقیقه بیا بالا، یه دقیقه بیا بالا. من سومین بار گفتم ببین بلند شد، بنده خدا گفتم بشین، میخواستم بگم، دو بار سه بار گفتم بلند شد، نمیگه تعال بیا، میگه حیه، حیه یعنی بدو بشه تا، 12 بار میگه حیه، پاشو بیا. همه جا میره جز نماز فکر میکنه، تو اهمیت بذار آخر آخر یه وقت تا یه نمازی هم بخونی کوهی رو پشتشه، کو آدمی که به محض اینکه برق بگیردش صدای اذان رو بشنوه بگه او نمازها، جمع کنیم خودمونو پاشیم بریم، میگه ضایع میکنن نمازو. ضایع کردن یه مطلب به این معنی نیستش که شما اصلا کلا بذارش کنار زمان، بعد بهش پرداختن هم از همه چی بدتر، اونم یه نوع ضایع کردنه. و شرب القهوات، من همشو نمیخونم چون 70 مورده، من بتونم 10 تاشو 15 تاشو اینجا بخونم بسه. میگه روزگاری میشه که نوشیدنی های بد بینشون رایج میشه. عزیز من در امتم، و برخی از اینها دنیا رو میگه، برخی ها رو میگه چی؟ امتم. این دو بود برداشت کردن، پژوهش کردن، میگن یکی اصلا بحث اینه که اصلا قهوه خوردن زیاد میشه، قهوات، اصلا خود قهوه رو داره میگه. یکی دیگه میگه نه، نوشیدنی های بد بینشون، آه مشروب میخورن، با درصدهای مختلف میان قاطی میکنن. مدل های مختلف مشروب هستن، اینا نمیدونم برای زنان، برای مردان، برای اینا چه سنی با طعم اینا فلان، مدل های مختلف نوشیدنی درست میکنه که اینا. همین نوشیدنی نوشیدنی های گازدار از نگاه من نوعی شراب القهوات، اینقدر که مضر اینا. یه نفر بیارید بگی که نوشابه خیلی مفیده، همین دلستراش هم همینه، چون دوباره همون گازه هست، همون قنده توشه، حالا 4 تا پتاس و نمیدونم چه اینجوری چیزش نیست. و کی میخواد اینو بیاد بحث بکنه سرش؟ بابا سناتور جمهوری خواه امریکا، سناتور امریکا، یا مطمئن نیستم جمهوری خواه بود یا دموکرات، برید تو اینترنت خدا وکیلی سرچ کنید، اومد رسما گفت آقا پپسی، کرافت و کوکاکولا، مثل اگر جمع نکنید این ماجرا رو، من مجبورم به خاطر توهینی که به بشریت وجود داره من میگم، اونا هم جمع نکرد، اومد توی برنامه عیناً گفت نماینده مجلس امریکا، نماینده اصولگرا اصلاح طلب جمهوری اسلامی نیست، اومد گفت از این که از کبد جنین ها برای طعم دهنده در نوشابه هایتون استفاده میکنید، این کار بذارید کنار، کار بدیه. جنین های 4 ماهه رو در امریکا 400 دلار میخره، اینا رو میخره، از پوست تازه شکل گرفته و بسیار ضعیف، لایق شایی که رو بدنشان، اسم پوست میخواه بذارید چی بذارید، در مواد آرایشی استفاده میکنن، تو کرم ها استفاده میکنن. الان اون بچه کبدش چقدر خواهد یه چیز انقدی باشه، مثلا 4 ماه به بالا میگیرن، بعد اونو چیکار بکنم؟ میگه به عنوان طعم دهنده. آخه چیه؟ نه اون طعم دهنده مثل مردارخوار داره میکنه یک جمعیتی رو، همینطور یک اپسیلون هم باشه نجس میکنه. شرب القهوات، من الان آخرین باری که نوشابه خوردم یادم نمیاد دیگه، چی بخوام؟ وقتی من علم دارم این ضرر داره، وقتی میدونم آقا این گاز دیوکسید کربونه، چی چیه دیوکسید کربونه دیگه، توی این نوشابه چپوندن چه بلایی سر من میاره. عزیز دارم من، اسلام من و تو میگه روی چای داغ، میدونی دیگه خوردن نوشیدنی های داغ مکروه در اسلام. خب الان پزشکا میگن سرطان مری میاره، به کنار، اصلا بحثم این نیست، نوشیدن خوردن نوشیدن نوشیدنی های داغ چیه؟ مکروه. از اون طرف میدونید فوت کردن هم بر نوشیدنی چیه؟ مکروه. اینا با مسلمان طبق معمول لم دادیم نگاه کردیم ببینیم چه خبری میشه. اون وریا پیدا کردم بله این چون تو بازدم دی اکسید کربن وجود داره روی این میشینه مانع از جذب نمیدونم کلسیوم و چی میشه. خب در حد دمیدن روی لایه از چای مثلا یا آب بشینه این مکروه میکنه. شما ببینید 250 سیسی بچپونن توی چیز با اون چی میشه دیگه؟ چه بلای سر من چون میاره؟ دندون رو طرف انداخته بود توی تلویزیون هم هست توی این شبکه‌های مجازی توی یوتیوب اینا دندون میندازه توی نوشابه درشو میذاره گوشه یخچال بعد می‌نویسه یک هفته دی بعد ور می‌داره اینه دندونه نیست کلن حل شده تو نوشابه. من عذر می‌خوام از محضر شما اما تو پادگان‌های ارتش از نوشابه برای چه استفاده می‌کنن؟ برق انداختن لاستیک شستن دستشویی چون مثل اسید پاک می‌کنه. دستشویی رو میخوان بازدید دارن میخوان بشورن سری میدونن میرن یه نوشابه خانواده میگیرن تکونش میدن گازش رو میگن دست میزن نوکش یه میپاشن اون بغل بغلا یه فرچه میکشن برق میندازه عالی رژه دارن لاستیک رو میخوان تمیز بکنن نوشابه میزنن بهش. بعد چی؟ حالا نگاه کنید اسمش هم گذاشته مسلمان رتبه اولای دنیا هم داره کشور اسلامی تو مصرف نوشابه. بعد تازگی تا فهمیدن که آقا اینا نوشابه رو مردم دارن میفهمن الان اومده همون گازو چپوندن به اسم دلستر. و هنگامی که اظلم الهوا و هنگامی که هوا تاریک شود فضا تاریک بشه فضا سیاه بشه اینجوری بگم ظلمانی میشه میگه این میتونه هم یک معنای برداشت معنوی داشته باشه یعنی این که ظلم همه جا رو میگیره هوا معنای اونجایی که تو نفس میکشی. یکی دیگه هم نه واقعا میتونه همین معنای فیزیکی رو داشته باشه. من نمیخوام تفسیر پوزیتیویستی از این ارائه بدم اما میتونه همین باشه عزیز دل من که چی؟ که چه اتفاقی میفته؟ آقا فضا دودآلود میشه میگه هوا تونو دود میگیره اینا میگه بدونی توی اون دور زمانه دارید همینجوری پیش میرید. و غار الماء خشکسالی ها زیاد میشه آب قنات ها خشک میشه آب کم میشه. اصلا آب مسئله الان مطرح میکنن میگن جنگ جهانی بعدی جنگ جهانی بر سر چیه؟ آب هاست. الان دعوا سر اینه الان تو اسرائیل دعوا سر اینه که این تو 10 سال آینده میخواد چجور آب تامین بکنه. شما برای اینکه میدونید برای اینکه بتونن فشار بیارن بر مصر یکی از دلایل بهتون بگم فشار آوردن بر مصر بعد از انقلابشون چی بود؟ سد النهضه بود که در سرشاخه‌های رود نیل زدن اونجا یه سد زدن رود نیل رو جلوشو بگیرن آبا نگه دارن تا مصر حواسش جمع باشه دیگه لاتبازی در نیاره. ما داریم در مورد آخر زمان دیگه بر سر فرات جنگ میشه. همین چند وقت پیش داعش خبرش رو شنیدید که آب فرات رو بست مثلا آب کم میشه دعوا بر سر آب زیاد میشه. اینا آقا رسول الله 1400 سال پیش فرمودن اینجا الان 4 نفر مثلا استاد دانشگاه بلند میشن میگن آقا جنگ جهانی بعدی بر سر آب احتمالاً خواهد بود. اون هست. و اخبارت الافق و هنگامی که افق غبارآلود میشود خدا وکیل نگاه کنید. غبار میگه آسمانو میگیره. این که از نشانه های آخر زمانه. نشانه هایی که تو زمانی داری زندگی میکنی که جاهلیت مدرن دوباره به وجود اومده. غبار آسمان این میتونه هم باز برداشت معنوی داشته باشه مبنی بر اینکه فضا تاریک و غبارآلود شده یعنی حق و تشخیص دادن کار چی میشه سخت میشه یکیش میشه همین معنای واضحی باشه که غبار تو آسمان زیاد بشه پدیده غبار شما برخورد میکنید. و خیفت طرق و هنگامی که امنیت از راهها برداشته میشه شاهکار توی روایت دیگه میفهمن راههای زمینی و هوایی اینو داشته باشید. من میخوام بدونم صحابه پیامبر وقتی میشیدن پیامبر میفهمید راه‌های هوایی به چی فکر میکردن. اما تو هوا میشه راه رفت. آرسلا میگه میشه رفت. راه‌های هوایی هم امنیتش هم بمیره. الان 2 ماه دارن دنباله هواپیمای مالزی میگردن. یکی میگه نه خدا آمریکا برده چت اتمی توش بوده برداشتن بردن یه جا دیگه نشون. یکی میگه تو اقیانوس افتاده. یکی میگه نه سمت افغانستان اومده سمت اقیانوس هند اومده آخرین بار رد شدن روسایی چیز میگن. نه فقط این چقدر هواپیما رو تو آسمون زدن. یکی شاقه ما خود ما ایرانی ها بود ناو وینسنت زد. میگه امنیت از راه‌های هوایی هم برداشته میشه، با موشک تو هوا میزننت. راه زمینی که دیگه جای خود داره. الان دو تا شهر در سوریه، نبول و الزهرا، با 80,000 جمعیت، 2 سال در محاصره تکفیری هاست. یکی از بچه هاشون که ایران پزشکی میخونه من گفت من 2 سال خونه نرفتم. اینجا عمدن هی واحداشو مینداخت که بتونه بیشتر ایران ببره. میگم آخرین خبری که از خانوادم اینه که پدرم به من خبر رسونده، اونم چه جوری چه داستانی تعریف کرد که این خبر رسیده. میگم اینه که میگه کار مردم اونجا به علف خوردن رسیده، گیاهای تو صحرا رو دارن میخورن، برای که راه ها ناامنه نمیتونن بیان اینا رو دستگیر بکنن قطعا سر میبرن. یه چیز واضحه. اتشاتم الناس، مردمم میگه زمانی که مردمم راحت فوش میدن. دیدی دوتا ماشین میخوره به هم، کدوم آدم عاقلی عمدن خودش میذاره به یکی دیگه؟ بدبختی باز بری صافکاری، بری بیمه، افسر بیاد کروکی بکشه، بری بیای بیچاره کنه خودتو. کدوم آدم عاقلی این کارو میکنه؟ تصادف اسمش روشه. یعنی چی؟ یعنی یک اتفاقی که درش عمد وجود نداره. ای من تصادفاً فلانی رو اونجا دیدم. ما یه اصابت داریم، یه تصادف، دقت کنید. تصادف یعنی اتفاقی که توش عمدی وجود نداره، اصابت یعنی عمد وجود داره. حداقل یه نفر میدونه چه خبره. میگه اصابت گلوله، اون گیج خبر نداره، اما من زدمش. خبرم داشته باشه بازم میشه اصابت. حداقل اینکه یکی خبر نداره، یکی حداقل خبر داره. اصابت موشک، تصادف اسمش توش، آقا تصادفی بود این اتفاق. نمیدونم بعد شروع میکنم این پایین، اصلا آدم باورش نمیشه که اینا شیعه خونه امام زمانه، اینجا اسلامه. یه میگه چه فحشای ناموسی، داد و بیداد بلند، 4 نفر با هم دعوا شده. بعد هر کدوم اینا هم 80 ضربه شلاق داره دیگه. به یه نفر شما بگی ببخشید روز میخوام خر، بعد تو دادگاه اثبات کنی که ایشون خره. یعنی قاضی میگه اثبات کنی ایشون الاغ تشریف داره. نتونه 80 ضربه شلاق داره. بخوایم بخری هر ضربم 50,000 تومان بخر. اشتباه نکن 50 تومان مایش. اگه تازه تعذیری نشه. یعنی حتما میگم بزنید. یه بنده خدا یه اس ام اس داده بود، بابت یه اس ام اس 320 ضربه شلاق محکوم شد. 4 تا نسبت ناروا داده بود، هر 4 تا رو گفتم بعد اثبات کنید. نسبت فحشا داده بود به بنده خدا، گفتم اثبات کن. بعد تو فوشه علاوه بر خودش فوشم به مادرش داده بود، گفته به او هم باید اثبات کنی. تو نسبت فحشا دیگه بیا بالا کرو، بعد بری اثبات کن. چیکار کنم؟ بری به پرونده‌اش از تو بری یه جا بگی ببین نگاه کنی ایشون دستگیر شده به عنوان فاحشه‌ای بوده، نگاه کنید این پرونده‌شه، این تعهدی که داده. بعد اثبات کنی دیگه، بگی من نسبت ناروا نه. بعد تازه موقع باز یه بحث دیگه میشه. آبروی مؤمن خونه کعبه بالاتره. خونه کعبه کجا؟ این نگاه اسلامی حقوق بشر. یه حق نده. امیر مؤمنان به مالک فرمود مالک شب دیدی یه نفر داره گناه میکنه، صبح دیدیش به دید گناه نگاش نکن. شاید شب تا صبح توبه کرده. این خیلی حرفه. شاید خودشو خدا او رو بخشیده، خدا ستار العیوبه. الان شما حق داری بری توی اسلام برید بدون حکم قاضی برید در خونه ای رو باز بکنی به زور. بری توی چه؟ به من و تو چه؟ یه نفر تو خونه‌اش بشینه 40 لیتر عرق بخوره. 40 لیتر. پیش کارش نرسون به من و تو چه؟ خدا همه میگه تا 40 روز نماز قبول نیست. اما یک موقعی هستش که چیه؟ طرف میاد جلو شهر در ملأ آن با یه قطره چکون وسط میدون شهر، هم مثلا لامت وایسته با قطره چکون به یه قطره میگه آی ملتی عرق آنه با کن آه تق یه ببینید باباشو در بود ملأ آن یه چیز دیگه است. میگه به من ولا تجسسو. ما داریم عزیزم در اسلام داریم که گفته میشه قاضی اگه یه جایی میبینه یه نفر حالا یه اشتباه سهوی انجام داده یه کاری کنه این در بره کمکش کنه، تجاهل العارف بکنه، یعنی نبینه، یعنی نبود، من ندیدم، نیست. طرف مثلا فرض بکنید مشروب خورده، بعد آقا میگه محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت، برداره بیاره بهش بگه که اینا یا مثلا آقای قاضی عرق خورده، قاضی برداره ببینه نه این بعد بخن مثلا یه کمکش کنه در یه اشتباهی کرده نه، بگه که مطمئنی عرق خورده، چون اینا هم که دندونشون درد میکنه میره از این مادهای سر کننده میزنه، اینا بوی الکل میده ها. او یارو میگه آره منم از همون زدم. سری بهش رابی نه که ببین مچشو حتما الزام که باباشم دراری. اینا نکته است، این حق داره. اما اگه یک موقعی یه نفر اومد رفع حقوق مردم، مجازات تشهیر داره، میگه ببر تو شهر بچرخون آبروشو ببر. کسی که دیگه چی؟ گناهی میکنه علنی علیه مردم، نه خودش. یعنی چی؟ یعنی کسی که مثلا دزدی اقتصادی با ببین نگاه کن ناظر بازار اهواز امیرالمومنین رشوه گرفت تو نهضت البلاغه نامش هست به رفاعه اشتباه نکنم به رفاعه است فکر می‌کنم میگه ای رفاعه اینو بگی تو شهر بچرخون آبروشو ببر بعد حکومتی که امیرالمومنین حاکمش بوده عزیزم از مصر بوده تا ترکمنستان ها فکر نکنید کشور کوچولو بوده 14 15 تو کشور همین الان توش بوده ناظر بازار اهواز رشوه گرفته پدرشو داره 35 ضربه شلاق اول ماه آخر ماه بهش میزنی بقیه رو هواخوری میبری اینو نمیبری مراقب باش جلسه خصوصی با کسی برگزار نکنه تبانی راه فرار بهش یاد ندن تمام کسایی که اینو تو شهر میچن میگه هر کی ازتون رشوه گرفته بیاید از زار و زندگی اینو میفروشی پول رشوه رو پس میدی ورفضت القناعه و هنگامی که قناعت از بین میره مردم همین بحث نیازی که اول کردم مردم نمیخوان قانع باشن در خودشون نیاز به وجود نه الان دیدی چجوری شده بعضی همه مینالن برج 5 میلیون تومان هم درآمد داره میناله اونی که برج 500 هزار تومان هم درآمد داره میناله میدونی چرا چون قناعت نیست حضرت نوح میگن اسرائیل اومد جانش رو بگیره خونه حضرت نوح میگه چجوری بوده دیگه 3 تا دیوار داشته یعنی حوصله نشه 4 تا دیوارم درست کنه آقا 3 تا دیوار درست کرده حضرت نوح این گوشه‌ش 4 تا شاخه درخت گوشه به سایه اسرائیل اومد گفتش که آقا وقت رفتن تو گفت او اگه میدونستم اینقدر عمر کمه که ما همین 3 تا دیوار هم درست نمی‌کردیم فقط 950 سال پیغمبری قبل طوفان داشته ایشون قبل از طوفان 950 سال قرآن قبل طوفان بعد طوفان هم مثلا 200 سالی بذار بعد بگیم چند سالگی به پیغمبری رسیده خب گفتم این 3 تا هم اضافه بود اگه میدونستم اینجوریه قناعت ها عالم آدم نماینده خلیفت الله علی الارض به اذن خدا هزار کار میتونه انجام بده اما چه خبری نیست و کثرت الاشجار و هنگامی که درخت ها زیاد میشه و قلت الثمار درخت ها زیاد میشه اما میوه ها چی میشه بگید نسبت به افزایش درخت میوه افزایش پیدا بگید نمیکنه یعنی ملت زمانی که درخت میکنن اما درخت میوه بگید نیست درخت میکنن پارکاشون درخته درختکاری و حاشیه شهر سبز میکنن اما درخت میوه نیست میگه خیلی جالبه اینم سواله واقعا حالا مثلا درخت میوه باشه چه بدی داره یه برداشته مثلا میگه درخت میوه نیستش کثرت اشجار قلت ثمار ثمر میوه با سه نقطه و قلت الاسعار و هنگامی که غ با غین و نقاف یعنی چی و هنگامی که قیمت ها بالا میرود معنی فارسیش میشه تورم میگه از شاخصه های آخر زمان شاخصه آخر زمانی که اینا با عمر جاهلیت مطرح شده این نه چیز خوبیه میگه قیمت ها همینطور از خودش میره بالا میره سر سامآور میشه قیمتون اینا رو ما اصلا هیچ جور نشانه ها ندیدیم و کثرت ریاح بادها و طوفان ها زیاد میشه تو دنیا اینا دنیایی اینا فکر نکن بر امت اسلام الزاما نه خیر بادها زیاد میشه و زهر اللوات و لوات و همجنس میگن نگویید همجنس بازی بگویید همجنس گرایی من نمیدونم بین بازی و گرایی چه فرقه و بالاخره اون بازی یعنی گرایش داره دیگه یک نفر که کفتر گراست چه دیگه کفتر گرایی هم کفتر بازی خودمون منظورمه خب این چون گرایش به کفتر داره میشه کفتر باز بعضیا شیش خورده دارن میرن دختر گرایی بعد از دانشگاه میرن در مدرسه وای میستن دختر گرایی دارن اینا یعنی حرفا چیزی چیزایی نمیسازن اصلا چه کجا در میاد آره میگه حالا ما باش هم جنس گرایی حالا مردان لوات میگه دوباره برمیگردیم این از نشانه های جاهلیت قبلی بوده قوم لوط داشتیم آیه داره تو قرآن بخونید میگه دوباره زنده میشه الان دیگه آقا اصلا به وضوح خیلی آشکارا اتحادیه اروپا بیانیه اعلام کرد چه شد تو ایران کسی که میخواد لواط کنه آزاد نیستن یا بابا قرآن هم باید بزن کنار اون موقع یا بزن کنار یا ماسمالش کنه میگه نه منظورش یه چیز دیگه بوده نمیدونم فلان یه عزیز اسپانیایی اومده دفتر ما ایشون مدرک تحصیلی که داره 12 نفر تو دنیا فقط دارن که از این 12 نفر 8 تاشون تو اروپا هن 4 تاشون تو جای دیگه دنیا یه همچین شخصی با همچین سطح علمی ایشون شیعه شده، مسلمان شده. اومد دفتر ما میگفت من یکی از دلایلی که فهمیدم یک جریان شیطانی داره دنیا رو اداره میکنه همین بحثا بود. میگفت تو اسپانیای ما اینا رو آوردن قانون کردن، بعد اینقدر سهمیه قرار میدن برای یک نفری که این نگاهو داره در اشتغال، در جایی که خیلی راحت بتونه کارشو انجام بده. میگم من با خودم گفتم بابا وقتی فطرت انسان گرایش به جنس مخالف داره چرا دارن تا میده دیگه بخشی از آخه بعضی فکر میکنن این یک نقص ذاتیه. اگه نقص ذاتی یعنی مریضی باشه خوبه بهتون بگم عزیز دل من، فقهای اسلامی جز اولین کسایی هستن که اجازه سکس چنج رو دادن، علی خصوص فقهای شیعه اولین کسایی هستن. وقتی شما به اروپایی ها میگی مات میمونن جان. خودون این آه یعنی این جمع اهلش نیستن؟ شما اهلیت اینا رو تشخیص میدی؟ کی اهلشه؟ یعنی الان مثلا اگه شما اهلش هستید که بعد جلسه نه اینا ایرادی نداره، من میخوام بحثم یعنی کی اهلیت مردم رو تشخیص میده؟ باش متوجه شد. خدمت شما عرض بکنم که من این جمع این رو که اینجا هستن یک فضای علمی میدونم و اهل میدونم و این مباحث رو هم بله در این در حدیث بله در نه در این حدیث هم هیچ حصری وجود نداره که به این بگید به اون نگید، مطلقا همچین چیزی نیستش. این بلکه تحریف حدیث و جعل حدیث اگه همچین چیز بخواد. بله بله حالا بگذاریم. من داشتم چی میگفتم از بحث آقا کار به جایی رسیده که الان مثلا آقا شهردار فلان شهر امریکا آلمان به افتخار میاد اعلام میکنه که من هم جنس گرا هستم، میاد شرکت میکنه در کارناوال های اینا که در دنیا راه انداختن، هر ساله الان اینا کارناوال دارن راه میندازن، یک علامتی هم دارن، یه پرچم هفت رنگ شبیه رنگ کمان، عمدن هم این رنگو انتخاب کردن چون در تورات نشان عهد الهی رنگین کمان، عهد الهی با نوحه. وقتی حضرت نوح آفتاب درآمد نشانه که طوفان تموم شده بود چی بود؟ آره که دیگه کافری بر روی اون زمین باقی نمونده. اینا عمدن اینو برداشتن آوردن کردن نمادن. حتی این شاهین نجفی هم تو اون آلبوم وقیحانه‌ای که خوند تو اونجا عمدن هم همین پرچم استفاده کرده بود، این نماد شده. حتی ما داریم از نشانه های ظهور اینه که قوم لوط دوباره به سرزمین خودشون هم برمیگردن. سرزمین قوم لوط شهر صدوم بوده در 17 کیلومتری بیت المقدس. من خبرشو به تو بدم سال 2000 این اتفاق افتاد. سال 2000 قوم لوط دقیقاً برگشت در همون منطقه، هم جنس بازی رو همونجا انجام دادن. یک چیز فاجعه‌ای بود. در ملأ عام هزاران نفر مراسم اورگی برگزار کرد. اورگی یعنی دست جمعی. هم جنس بازی انجام، کارناوال‌های رو انداختن تو دنیا. اینا آقا رسول الله فرمود اتفاق می‌افته. و استحسن الخلاف، روزگاری میرسه که خلاف پسندیده میشه. مردم خلاف می‌کنن با افتخار تعریف می‌کنن. شما جوونی دانشید خوب این حرفا رو میشنوید، طرف یه خلافی انجام داده انقدر با افتخار برعکس یه نفر کار خوبی کرده جرئت نمیکنه بگه، نه اینکه مثلا بابت ریاها جرئت نمیکنه بگه، مسخرهش میاره اموله یارو نمیگه اینو نگاه کن. خلاف که بخوای بکنی مورد پسنده. طرف اومده مادرش من میگه این پسر منو استاد یه خورده نصیحتش کنم. میگم چرا؟ میگه 3 سال رفته سر کار هنوز نتونه اینا چی بخره. بعد بهش میگم خب چقدر حقوق میگیری؟ دیدم حقوقش رو گفت که من انقدر قسم میدم. خب نمیتونه بخره چیز واضحه، منم ندارم، من رایفه خونه ندارم نمیتونم بخرم، نه که بگم کنید دارم و نمیخرم، نمیتونم ولی پولم نمیرسه بخرم. بعد تو محله متوسط و متوسط به پایین تهران هم نمیتونم بخرم. گفتش که نه بابا اینجوری نیستش، این با پسرخالش یه جا کار میکنه، پسرخالش تو 2 سال خونم خریده، همون حقوقو نمیگیره. این گفت مامان دهن منو باز نکن، خب پس بچه خواهرت داره چی کار میکنه اونجا، مثلا زیر میزی میگیره اون این بحثا فلان چیزا. گفت تو بی ارزه‌ای، بعد بخ اون زرنگه. یعنی خلاف پسندیده میشه، این از نشانه‌های آخر زمانه. میبینیم اینا رو به خدا قسم بین خودمون اتفاق میفته. و زاغت المکاسب و قلت المطالب، میگه کسب و روزی در عین تورم هم کم میشه. این عجیبترین و بدترین و نحسترین نوع ضربه اقتصادی است که میگن رکود تورمی. تورم داری، خرید و فروش هم نیست. میدونید دیگه، برای اینکه شما بخوای خرید و فروش زیاد کنی، بعضی موقع دولت ها خودشون تورم به وجود دارن. این تورم، تورم مطلوبه، یعنی پول تزریق میکنه، پول دست مردم زیاد بشه، خرید و فروش زیاد بشه، رونق بگیره اقتصاد. یه موقع هست میگه قیمت هم رفته بالا اما مردم خرید و فروش نمیکنن، قیمت ها رفته بالا مردم پول ندارن. این رکود تورم، ببین حضرت تو یک تو بند 21 زاغت المکاسب و میگه تو قبلش هم غلت با غنگ، بالا رفتن غلو، بالا رفتن چی؟ قیمت ها رو میفرماد. رکود تورمی از شاخص های آخر زمان و این جاهلیت مدرن. رسول الله فرمود مردم در آن زمان از شهوات پیروی میکنند و به سوی هواها و هوسها میروند، دینشان را به دنیا میفروشند. در آن زمان است که دل افراد بی ایمان در ناراحتی است برای منکرات بسیاری که میبینند و نمیتوانند تغییر دهند. یعنی اینقدر فرهنگ عمومی میشه نمیتونی تغییرش بدی. تو بر جریان خلاف جریان آب میخوای شنا بکنی، خیلی سخت میشه. آب میشوند آنچنان که نمک در آب حل میگردد. میگه من چی رو درست میکنم؟ میگه اینقدر سخت میشه اوضاع بر مؤمن. میگه خوبه که مثل یک روباهی که بچهش رو میگیره و فرار میکنه، این ور اون ور میبره، برداره قایم کنه بچهش از این شهر به اون شهر، از این محله به اون محله، که فرزندم سالم بمونه. دین نگه داشتن مثل آتیش کف دست میشه. این تیکش رو گوش کنید، مورد بند 23 و تفاکهو بینهم. تفاکهو از فکاهی میاد. فکاهی یعنی چی؟ جوک، شوخی. ببین یه موقع ما یه حرفی میزنیم یکی ناراحت میشه، یه موقع است یکی میگیم همه خوشیم، این فکاهیه. تمسخر نیستا، ممکنه من یکی مسخره کنم همه هم بخندن. یه موقع است بحث چیه؟ فکاهیه. کسی هم بر نمیخوره همه خوششونه. میگه تفاکهو بینهم، اینا شاد میشن، خوشحال میشن، شوخی میکنن. بینهم به چی؟ به شفینت الابا و الامهات، با تیکه انداختن به ننه بابای همدیگه شوخی میکنن. خب اینا به وجود وجود داره ها. من دیگه نمیخوام بحث بکنم تو دبیرستان ها، تو دانشگاه، بله بله به شوخی میکنن بابای تو اینجوری. حالا خدا انشالله که فحش به مادر که وجود نداره، که هر هر کر کر همه بخندن براشون عادی بشه. میگه این از نشانه های جاهلیت مدرنه. بیاید بیرون، اینقدر پدر و مادر احترام دارن که شما بیاید پدر و مادر رو وسیله شوخی خودتون قرار بدید. پدر و مادر بر شما ولایت دارن، بیاید وسیله بازی شوخی خودتون قرار بدید. این شاخص های جهل مدرنه. اینم بهتون بگم عزیزان، در دوران جاهلیت مدرن وقتی یک جاهلیت انجام میشه مردم تعجب نمیکنن ها. میدونید چرا؟ چون فرهنگ عمومی شده. در زمان قبل از اسلام اگه یک بچه‌ای رو زنده به دختر رو زنده به گور میکردن مردم تعجب میکردن؟ نه، الان یکی این کارو کنه مردم تعجب میکنن، دستش رو میگیرن میکشنش دادگاه، حکم اعدام میگیرن. اما همین الان آدمکشی دوباره باب شده که هیچکی نمینه، سخت جنین. وقتی روح دمیده شده در چهار ماهگی در اون بچه، این اینو سختش میکنه یعنی چی؟ آدم داره میکشه، اجازه خلقت یک انسانو داره میگیره. این با قتل هیچ فرقی نداره. با چه حقی اینجا شکلش عوض شده نمیفهمی؟ گرگه میمد جلو در خونه، شنگول و منگول و عبای انگول میفهمیدن. آخر برداشت چیکار کرد؟ دستاشو آردی کرد، نشون از زیر در گولشو زد. این همون دسته، آردیش کرده، همون اتفاقه، یک بدترش داره میفته. سالانه 55 نزدیک به 55 میلیون انسان اینطور دارن جانشون از دست میدن. کل 23 سال جنگای پیامبر من جمع زدم. این آقا میگن اوه محمد پیامبر شمشیر است، من جمع زدم تو 23 سال تمام جنگای پیامبر اونی که از سپاه دشمن کشته شده 1100 تا 1300 نفر بوده. یک دونه از جنگا رو پیامبر شروع نکرد، یک دونه اونا حمله کردن. اینقدرم بعضیا عذر میخوام از احمقن که میگن آقا جنگ بدر پیامبر شروع کرد. میگم بابا قبل جنگ بدر بحث این بود که ما تو شهر بمونیم بجنگیم یا چی بیرون بریم بجنگیم. وقتی صحبت اینه که ما تو شهر خودمون بجنگیم یعنی چی؟ یعنی طرف میخواد تا دیوار شهرمون بیاد. ما داریم بحث میکنیم که آقا تو حیات خونمون بجنگیم یا بریم سر کوچه بجنگیم، یعنی چی؟ وقتی تو امکانش هست تو حیات خونت بجنگی، یعنی اون قرار بود به لقب بزنه به در حیاتت. راهشو گرفتن بلند شدن اومدن اینجا، که میدونی دیگه یه سری منافقانم عمدن گفتن ما داخل شهر میجنگیم که با پیامبر 313 نفر بیشتر نرفتن. اونا چند نفر بودن؟ 1000 خورده ای، همه مجهز تا دندان مسلح. اینا دو تا اسب داشتن، سه تا شتر، کلی شمشیر شکسته که از جنگای قبل مثلا دستشون رسیده باشه، مثلا کسی از نبردای نه که نبردای اسلام، چون بعد جزء همون جنگ اوله، جای دیگه بقیه میگه چوب دستشون گرفته بودن که تو اون نبرد اسلام پیروزم بشه. 70 تا اسیر میگیرن، 70 تا هم کشته داشته. یعنی چی شو؟ آه روزی 200 نفر تو عراق دارن کشته میشن. روزی 55 میلیون انسان اینطور دارن. کجا عراق بدبخت 55 میلیون دختر زنده به گور میکردن. داره این اتفاق میفته، مردم نمیبینم چون شکلش عوض شده. آره میگه به فوش دادن به ننه بابای همدیگه شوخی هم هست، میگه برم نمیخوره به کسی ها، فکاهیه، میگن عشق میکنن، هر هر که که میخندن. زمانی بر امت، این در کنز العمال از منابع اهل سنت 46 صفحه 44، زمانی بر امت من فرا خواهد رسید که مردم آق مادرانشان میمیرند و پدران خیش را از خود دور میکنند. آق والدین یعنی یه چیزی بود که میخواستن فوش بدن به یه نفر تا همین چند سال پیش، میگفتن فلانی آق والدینه، یعنی ولایت الهی از این برداشته شده، پدر مادرش اینو قبول ندارن به فرزندی. چرا؟ اینا همین الان کات کردن چون میدونن این بد وارثن. اگه میدونید دیگه فرزند هم میتونه برای شما جزء اعمال متأخر فرزند، نه تنها فرزند اولا، تا 20 پشت تا 100 پشت اگه کار خوب بکنن برای اون بابا نوشته میشه، اگه کار بد بکنن چی؟ اونم نوشته میشه. برای همین بعضی ما صلوات بگیرن، فاتحه بفرزن، میگن برای بد وارث و بی وارث. برای اینه که حضرت ابراهیم ذریه‌اش کیا رو میخواد؟ میگه من میخوام اهل بیت رو در ذریه من قرار بدی. سوره بقره آیه 124 این درخواست حضرت ابراهیم. قال انی جاعلک للناس اماما، قال و من ذریتی، گفت امامت رو میخوام بذاری تو ذریه من، اون امامایی که میخوام بیان. حضرت ابراهیم میخواد ذریه‌اش ذریه خوبی باشه. این طرف به یه مرحله میرسید آقش میکنه، میگه این دیگه بچه من است، خوده با من حساب نکنی ها، من سعیم رو کردم این خوب نشد. یه موقع است بحث تربیتی هم عالی، اما بچه خوب نمیشه. یه چیزی من به شما بگم، آقا زن و شوهر رو هم اثر دارن؟ بله یا نه؟ چرا آسیه و فرعون بر هم اثر داشت؟ پس اختیار نفی بگید هیچ وقت نمیشه. شما فکر کنید دیگه چون از زن و شوهر اثر دارید تمام فاکتورهای دیگه باطله، نه خیر، یکی از فاکتورها اساسی هم است، وزنش هم زیاده، اما اختیار تو سلب میشه. آقا لقمه حروم اثر داره یا نداره؟ فراوان فراوان. خب معاویه پسر یزید، معاویه دوم، گفت این حکومت بر خون اهل بیت پیامبر خدا درست شده، من این حکومت رو نمیخوام. ول کرد گذاشت رفت. حضرت موسی نون کیو خورده؟ فرعون خورده، خونه فرعون گذاشت. آیه قرآن داره میگه فرعون میگه تو من نامردی کردی، میگه تو اومد تو همینجا ما بزرگت کردیم بعد یکی ما رو کشتی. اما اختیار سلب میشه؟ نه. یه موقع هم هست بهترین و پاکترین نطفه و پاکترین لقمه پسر نوح، اختیار از خودش سلب نمیشه. بله احتمال هدایت شدن این بیشتره، بله این هست و این رو نفی نمیکنه، اما میخوام یه تنها عامل نیست عزیزم. زمانی برسد بشارت الاسلام، صفحه 32، من تو این لابباز حوادث از جای دیگه هم آوردم، زمانی میرسه که مرد به برادرش حسادت میکند و یسب و فوش میدهد. فوش سب فوشه، لعن فرق داره. پدر و مادرش را میگه قشنگ وای میسه تو روی ننه باباش، بهشون فوش میده، میگه این روزگار بر امت ما. حالا جالبتون بگم، وقتی اینا رو میگفت حذیفه همینطور گریه میکرد، هی چند تا هی میپرسید آیا یا رسول الله انه کائن، یعنی واقعا قرار این اتفاقا بیفته؟ مگه میشه یکی رو روزی به ننه باباش فوش بده؟ چجوری میدیدن؟ پس میبینی صد رحمت به جاهلیت چی؟ اولی، چون حتی حذیفه قبل اونم ندیده بوده، این تو اعراب جاهلی هم ندیده که به ننه باباش فوش بده، اما پیامبر فرمود تو آینده قرار بیاد. و اکل الربا، اینو گفت حذیفه زد زیر گیری، گفت ربا قراره بخورن؟ مگه نمیدونن جنگ با خداست؟ مگه این آیه قرآن رو نمیخونن یا رسول الله که جنگ با؟ گفت میخونن و میخورن، میدونن جنگ با خداست، ربا میخورن، خوبم میخورن، بدون اینکه کوچکترین ترسی از خدا داشته باشن. در آخر الزمان کسی را نمییابی، یا اینکه ربا داده است و یا ربا گرفته است، یا گردی از نزول خوری بر زندگیش پاشیده است. خودش ربا نمیده نمیگیره، باباش نزول گرفته، اونم داره نون بابا رو میخوره. به اسمای اسکنت و نمیدونم چیچی و فلان و همان اینجور چیزا بردن. یه بحثم این وسط پرانتز سری باز کنم ببندم یکی دو دقیقه بگم، خیلی سوال میپرسن در مورد وام‌های بانکی و نمیدونم اینجور چیزا. توی اینجور مسائل زنگ بزنید به دفتر مرجع تقلیدتون، گفت بگیرید بگیرید گردن ایشونه، گفت نگیرید نگیرید، تمام شده. خب کسی که مرجع تقلید میشه برای این روز مرجع تقلید شده. این همه احتیاط واجبی که ما تو رساله هامون داریم یعنی چی؟ یعنی من نمیخوام گناه کسی رو گردن بگیرم. آها خب حیل ربا تابلو حیله است، نه اینجوری نگید. این آی کلا شرعی با حیله میخوان ربا بگیرن، کلا شرعی نه اینجوری نیست. حضرت ایوب قسم خورد 100 تازیانه بزنه به همسرش، بعد پشیمون شد. خدا چی گفت؟ خدا من متعال فرمود 100 تا چوب بردار یه بار اینجوری بزن بزنت. پس خود خدام یه جاهای یه راه فرارایی چیکار کرده گذاشته، اینو شرع مشخص میکنه، نه منی که هیچ سوادی از شرع ندارم. خیلی با ما میگن و بعد چون بعضی رفتن سخنرانی شد اینجور چیزا که اینا آقا این سیستم بانکی بله بعضی موقع هست این راهکارم داره، اینو کی مرجع؟ بعد بگم بین مراجع هم اختلافی ها، بهتون بگم ممکنه مرجع تقلیدی بگه آره، مرجع تقلیدم بگه چی؟ نه تو مرجع تقلید هر کی هست با همون عمل کن. اینو بگیم مشکلی پیش نیاد، مردم فکر نکنید تصاب. اما میگیم جوری میشه که اصلا واقعا ربا سیستماتیک میشه. من خودم حسابداری خوندم، مسلط بر این مباحث هستم. اینو به شما بله من قبول دارم ریشه بانکداری جهانی هستن، ریشه بانکداری بر مبنای سود پول و نزول اینجور چیزاست، اینو من قبول دارم میپذیرم. اما از این طرف ما بحث داریم تحت عنوان تورم، آخه اینا اینو نمیبینن. قدیما تورم یه این شکل نبود، الان وقتی تورم توی کشوری 25% یه بانکی به تو 20% هم وام بده ضرر کرده. متوجه چی میگم؟ یه مثال دیگه براتون بزنم، نگاه بکنید. شما میرفتی 2 سال پیش قبل اینکه دلار بره بالا، خوب دقت کنید، دلار 1000 تومان بوده، رفتی شما 10 میلیون وام گرفتی، با اون 10 میلیون سری رفتی یه پراید خریدی، نه یه زمین خریدی، سکه خریدی، یه چیزی خریدی دیگه، اون پول برای چیز لازم داشتی، درسته؟ بعد چی شده؟ به یک بار ارزش پول شده چی؟ نصف. تو بخوای فقط همون 10 میلیون رو برگردونی بعد چقدر پول بدی به بانک؟ 30 میلیون. چقدر داری پس میدی؟ مثلا 13 میلیون. کی داره ضرر میکنه؟ و بانکی داره ضرر میکنه. اینی که اگر شما میینه آ یه طرفه بعضی میاد داد و بیداد آی فلان، یک تشکیک عمومی به وجود داره، این خوب نیست. اشتباه این وقت تورم آخه نبود، این وقت آقا رسول الله میفهمه قیمتا همینجوری میره بالا. وقتی قیمتا میره بالا این چجوری واسه سود تعیین بکنه؟ سود برابر تعیین کنه، تازه یر به یر شده پولش. الان خیلی از بانک ها اصلا تو دوران تورمی اصلا میخوای بری وام بگیری وام نمیدن. ما بدبخت میشیم، ما پولو به تو میدیم بعدن تو 1/3 اینو به ما برمیگردونی. من خودم یه پولی و یه بنده خودی پول لازم داشت بهش قرض دادم نمیچم. بعد مثلا من الان میگم 2 خورده‌ای به یه نفر پول قرض دادم 2500. الان بخواد پول منو برگردونه همون عادی خود پول منو بده، بعد چقدر بهم بده؟ نه دیگه 7500. 3 برابر شده. 2 تا 2.5 میشه 5. 7500 بعد برگرد. من نمیگیرم. من اونجوری میگم یا همون 2.5 اون الان نمیده، همونم پیچونده. خب حالا همونم برگرده. یعنی این میشه تو با 2.5 اون موقع چقدر توان خرید داشتی، الان چقدر توان خرید داری؟ اینا رو هم باید ببینید. خب بعضی اینجوری نمیشه این خوب نیست. ببینید بله من خودم قبول دارم مبنای سیستم بانکی، اما اینا ما بحث دیگه هم داریم که اینا نمیشه که آسمون و ریسمون رو به هم بافت، که خوب نیست. آقا دیر کرد اون قبول ندارم، خودم دیر کرد و خب مرجع تقلید بنده دیر کرد و چیز میدونه نزول میدونه، خب به خاطر همین من وام دیگه نمیگیرم. وامم بگیرم یه بار ما یه وامی گرفتیم میرفتم قسطا رو 20 روز زودتر میدادم، ولی اون دیر کردش هم میشد چی؟ مثلا یه روز میبرد 100 تومن میشد، اما اون 100 تومن رو چیکار کنم؟ والا من 100 تومن نزول دیگه. نگاه من میگم نگاه مرجع تعالی شما این نباشه، اینو دقت بکن. این خیلی جالبه، میگه مشهور میشود کل جاهلم به جهله. میگه هر جاهلی با جهل خودش معروف میشه، طرف خریت میکنه معروف میشه، والا کار احمقانه انجام میده معروف میشه. اصلا از شاخصهای جاهلیت مدرن اینو بهتون میگم، کارهای احمقانه خیلی زیاد میشه که هیچ سودی نداره. من همین شبکه نسیم یه تیکه‌ای داره 1 دقیقه 2 دقیقه تهران میگیره، اینجا شنیدم تو قالب شبکه استانی تیکه‌هاشو پخش میکنه، نشون میداد یه نفری ورداشته بین دو تا قله کوه یه سیم آهنی زده بدون حفاظ، یعنی چیزم به خودش من داره روی این سیم راه میره که رکورد بزنه، من بین این دوتا کوه، دوتا این شاخه این دوتا کوه بدون حفاظ رو این سیم بوکسل راه رفتم. با احمقی والا این دیوانه است، خلوت شلو بیفتی بمیری به چی میشه؟ به درک واصل میشی تو. بگو نمو بالا راه رفتی به چه درد بشریت خوره. حالا میخوای یه خورده تولید آدرنالین منو زیاد بکنی، من میام آمپولشو میزنم. آیا حرفا چی چیه؟ میگم اینا رو طرف به دیوانگیش مشهور میشه. اینو من تو سخنرانی قبل بابا مانزونی مدفوع خودشو تو بسته های کوچیک و خوشگل قشنگ جدا جدا کرد، معادل وزنش به طلا فروخت. شی دهه سی 1939 چقدر مدفوع نقاشی سبک از اساتید بزرگان سبک آبستره بود. یکی از آثار هنری ایشو میدونی چی بود؟ یه پایه مجسمه بود که رد دوتا پا روش بود. یه پایه مجسمه رو من ساخته، رد دوتا پا. بعد مردم میمدن روی اون پاشه میشن روی رد پایه وای میستدن، میگفت تو الان اثر هنری منی. یه آدم میرفت اونجا وای میستد، اونم شد اثر هنری این. میگفت ببینید من یه اثر هنری ساختم، میلیون ها اثر هنری. هر کسی بدین جو وایسه، چون همه قیافاشون با هم فرق میکنه، وایسادنشون با هم فرق میکنه، هر کدوم یه اثر هنری جدیده. خب ایشون اومد مدفوع. چند وقت پیش در یک حراجی در لندن 144,000 پوند یکی از اون قوطی مدفوعا که باقی مونده بود از اون دوره به فروش رسید. 144,000 پوند، یه پوند چنده؟ ضرب و تقسیم کن به چی پولی گرفته یارو. مدفوع یه مرده شور برده رو برای جمع کن. چه اهمیتی داره مثلا اون مدفوع باشه؟ اوکی من فکر کنیم. البته میگن خودش هم می‌خواست این خریت رو مردم بفهمونه. می‌خواست بفهمونه که شما مدفوع منم می‌خرید. یعنی او خیلی هوشمندانه این کار کرد. بابا ور میداشتن فوت مایکل جکسون میفروختن $10، تو نایلون فوت میکرد میبستن میدادن به ملت. باز تا به نفس یکی مثل مایکل جکسون میخواد چه میخواد چیه من؟ آقا میگه این کاسه توش ناصرالدین شاد آش خوردین اونا مردشون ناصرالدین شاد ببرن اونا. چه بزرگان کی بوده که حالا مثلا خیلی هم افتخار داشته مثلا دو بگی آدم بزرگی بوده، متبرک، یکی از اولیاء الله بوده؟ بله منو خاک کفششم بانم به چشم. چون آیه قرآن داریم که حضرت یعقوب پیراهن یوسف رو تا آورد کشید به چشش، اون موقع چشاش خوب شد. یعنی تا تبرک نجست به ولی زمان، میدونه دیگه حضرت یوسف به لحاظ پیامبری بر حضرت یعقوب ولایت داشته. این کجا خدا میگه وقتی دید انی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر، دید ماه و خورشید و ماه و 11 تا ستاره برش سجده میکنن، حضرت یعقوب دوزارش افتاد. خورشید خود حضرت یعقوب بود، ماه همسرش بود، اون 11 تا هم فرزندانش. فهمید حضرت یوسف به مقام میرسه که حتی حضرت یعقوب هم باید از او ولایت پذیری داشته باشه. نه نه داشته باشید. وقتی رسید سری پیراهن ولی الله کشید به چشاش، چشاش خوب شد. اینجا ما میفهمیم اینا بیان وهابی جواب بدن. نهای قرآنه که در دوری ولی الله اونقدر اشخ و بیاد زتت عینار، چشاش سفید شد انقدر گریه کرد. کیا میگن گریه ایراد داره؟ در دوری ولی من اون وقت برای ولی خدا که قایبه گریه نکنم، اشک نریزم. این نکته است. جاهل مشهور میشه. آقا از من بپرسی نصف رکوردهای گینس جهله. یارو سنجاق ساخته 3.5 متر سنجاق، بزرگترین سنجاق. آقا به چه درد میخوره این سنجاقه؟ به کدوم کاغذ میخوای بزنی این سنجاقه؟ به کدوم پارچه میخوای بزنی این سنجاقه؟ نه من بزرگترین سنجاقه دارم. خب به چه درد میخوره؟ جهله دیگه به خدا قسم. و جالبه یه خورده که من اینجوری میگم تو زکم با هم فکر میکنی. و این اخبارش همینطور میشنم تلویزیون، خود اونم میگه بزرگترین نمیم چیه دنیا رو نساخت. آخه چه اهمیتی داره؟ یکم به این فکر بکنیم چه اهمیتی. آخه یه موقع یکی کاری میکنه میگه به آقا مردم با طرف مثلا کار عجیب غریب میکنه مشهور میشه تو فلان شو تلویزیونی، مسابقه تلویزیونی اومده این آدم 3 خرچنگ خورده، ملخ خورده، نشون داد تلویزیونی. بابا یه گروهی هست جک هاست دیگه، اینا چیکار میکنن؟ آدم دهنم چسب میریزن که چسب بریزن بخورن. مدفوع هم دیگر رو میخوره، طرف بالا آورد توی مایتابه، اون یکی رفت تف داد، داد اون یکیشو خورد. یه گروه هم کارایی هم که انجام میدن میذارن تو ماهواره، تو تلویزیون همه بیان ببینن. این حیوان اولای که کل انعام بل هم ازل. بابا چرا نمیخوام ببینیم؟ بعضی از ماها رگه های از همین جهل رو داریم، حالیمون نیست، دنبال اینیم که آقا فلانی این کار کرده. آقا عزیز دل من، این آقای مرلین منسن که معروف شد، اصلا معروف شدنش برای این بود یکی از دنده های خودش، دوتا از دنده هاش از پایین در آورد که بتونه عذر میخوام از محضر شما، عذر میخوام دا چاره نیست آدم بی من تا بتونه دهان خودشو با آلت جنسی خودش برسونه. برای این معروف شد این برلین منسن. حیوان این کارو نمیکنه که اینا آدمن اینا. بله مرد جاهل میگه کسی که کار احمقانه انجام میده مشهور میشه، سر و کله برش میشکنن، امضا میرن ازش میگیرن. یه موقع است بابا اون یه اثری داره، یه خوبی میرسونه. ببین ما تو میگه آقا این کاری که انجام داد، اومدیم نشستیم من و شما، این همه آدم رو سن، این بغل سن، پشت سن، همه جا ماشاءالله آدمه، این دلا کنار آقا چی شده؟ یک بحثی بوده در مورد یک بحث قرآنی و حدیثی، حدیث پیامبر داشته، ما می‌خواستیم توجیه بشه. خب این هدف داره این جلسه، چه منی که حرف میزنم چه شما که گوش میدی. بابا طرف میگه کار احمقانه انجام میده، 100,000 نفرم تماشاگر داره که چی؟ این سوال از خود میپرسی، میگه چی گیر تو بعد رفتی اونجا؟ هیچی هم گیرش نمیده، میاد بیرون هیچ اتفاقی نیفتاده. این اون خطر بزرگه. نصف گفتم این رکوردای گینس همش حماقته، برید نگاه بکنید. آقا در هندوستان گینس ثبت کرده، یه نفر موهاشو اصلا نزده، کوتاه نکرده، 50 سالش نمیشد چند متر، نشون میده اینو، نشون میده تلویزیون موهاش اینجوری بسته بود، با چه سختی میشوندنش، بلندش میکرد. بابا تو میخوای زندگی بکنی، و چقدر مهمه اون موهای تو مثلا کوتاه باشه چی میشه؟ مثلا کچل باشی تو ستیخ کرده باشی کله رو که مورچه‌اش بکسوات بکنه، والا چه اهمیتی داره که تو موهاتو؟ من موهامو بلند چی شده؟ یه موقع این موهار بلند کرد به در خوره، آمین میتونی موی من ازش هر تار موی من 50 تا سرطانی شفا پیدا میکنه. اینو تو داروها استفاده میشه. خب باریکلا خدا پدرتو بیامرزه. برای اون موقع بقیه مردم که موهاشو کوتاه نگه میدارن جاهلن. آره اون موقع این میشه. آبه چه اهمیتی داره؟ مردی که 10 سال با عقرب‌ها زندگی میکنه دیوانه است. آدم باید با آدم زندگی کنه، انسان با انسان، انسان اجتماعی آفرید، باغبش و این میبارن بزنه توی قفس میمونا بشه مونو زندگی کنه. میمونه اعتراض میکنه این جونور چینه بنزش بیرون. میگه که از این پیامبران بود، حالا نمیدونیم از اسرائیلیات یا نه چجوری، حالا نقد شده، میگه نشسته بود یه جونور حشره خیلی بدشکل کنارش رد شد، گفت خدای قربون تو من برم با این خلقتت این چی آفریدی؟ خب بعد خدا پاسخ داد که دقیقا همین سوال الان او داره میپرسه. چی آفریدی اینا به این گندگی؟ مثلا میگه چرا این زشتی کوچولی؟ بابا آدم یه چیزایی رو آدم میبینه باور میکنه. در کردستان عراق یک فرقه هستن از هندوستان آدم میبرن میشن عقرب میخورن، عقربو میشن گاز میزنن میخورن. میدونی دیگه اگه عقربی معتاد رو نیش بزنه چی میشه؟ نشه میشه. کی عقربه؟ معتاد میگه نشه میشه. خدا پدرتونو بیامرزه، معتاد نشه میشه، پدر تجربه بسوزه، البته ظاهرا همش مجربه. خب آره بعد آباریکلا حالا درست بودم اینجوری که دور گفتی خوب، بالاخره دو سه تا هم اینجوری واضح تجربه شو داشته باشن تو جلسه باشن آدم متوجه میشه. آره اون معتاد چی میشه؟ نشه میشه، عقربه میمیره، ماره میمیره. خب این یه معتادی رو برداشتن آوردن رو فیلمش هم نشون میدم. به عقرب رو نگاه کن، همینجور تا دلتون بخواد این یکی عقربه رو هم میخوره. حالا شما وقت ندارین دیگه زمان گذاشتین، اون یکی عقربه رو هم میخوره. به مردم نشون میده عقربه رو نگاه کنم، اون یه معتادی برشن آوردن رو عقرب میخوره. من یه مرغی داشتم، خب این مرغ جلوی چش خودم عقرب خورد، بعد من منتظر بودم بمیره دیگه. تا چند وقت من پرهیز میکردم، این تخم که میذاشت تخمش هم نمیخوردیم، گفتم نکنه زهر سر در نمیاد، هیچ چیزی هم نشد. بعد وقتی اینو دیدم با خودم گفتم چه فرقی بین مرغ من و اینه؟ یه فرقی هست، مرغ من بر مبنای غریزه‌اش خدا جوری آفریدش اینو بخوره و نمیره، خب این بیشعور رو خدا نیافریده عقرب بخوره، خدا آفریده کلو بشربو چی من طیبات، از پاکی ها اینو براتون آفریدم، فسیر و فل ارض، برید دنیا رو بچرخید بخورید بیاشامید، فقط اسراف نکنید. نه این یه جونور میاد، هزار رحمت به جانور به خدا واسه، یعنی میفهمه اولاک کل انعام بل هم از یکی هم نیست ملت هم وایستادن دارن میگه ما این اغرب خور مرغ هم اغرب میخوره جمع میشه میگه صحبت سر چیه؟ یکی از خودش برسه که چی تو اغرب خوردی حالا به کجای درد اسلام و مسلمین و بشریت ناقصم برق اختراع کردم ادیسون بودم لامپ اختراع کردم به درد اینجا خورده به چه دردی خوردی؟ مورد بعدی هم بگم دو سه تا دیگه بگم من تا الان فکرم 10 تا نشد دیگه از 70 تا اما همین هم اکتفا میکنه و زخرفت الجدار الدول روزی میرسه خیلی قشنگه میگه به روزگاری میرسه اینها زخرف یعنی لایه بیرونی میگن فلانی مزخرف میگه زینت دادن لایه بیرونی یک چیز رو میگن زخرف آب طلا دادن میشه زخرف آب طلا خودش جنس اصلیش طلا نیست میگن فلانی مزخرف میگه یعنی چه یعنی حرفای باطلی رو یه لایه از تزیین بهش میپوشن کاری که شیطان میکنه زین اللهم شیطان و اعمالهم ها زینت میده خوشت میاد خوشت میاد چون زینت داده شده میگه و زخرفت زینت داده میشه لایه های بیرون خونه هاشون میگه روزگاری اگه میخوای بفهمی خیلی براشون اهمیت داره نمای خونه شون حتما نمایی بهش بدن لایه زیبایی داشته باشه بسیار براشون مهمه اما خانه های دلشون چیه؟ ویرانه اینقدر نما دادن و رفع بنا القصور روزگاری میرسد رفع ارتفاع میگیرد خانه های کوتاه میگه خونه هاشون دراز میشه حذیفه چارچشم هم جزش نگاه میکنه یعنی چی خونه ها دراز میشه گوه ارتفاع میگیره خونه ها میره بالا مملکت یه موقع تو ژاپن 140 میلیون جمعیت رو چپوندن تو یه انقدر جا خب بعد آ مجبورن چیکار کنن عمودی برن منم حرفی ندارم مملکت دشت تا دلت بخواد دور تا دور خالی آپارتمان رفته بود همسایه داد میزنه تا 4 تا خونه میشنون دیوارای خالی خونهای قدیم اندرونی داشت بیرونی داشت حریم میشد الان موارد متعدد به پرونده هاشو نگاه کنیم موارد متعددی از خیانت هایی که داره صورت میگیره خیانت های همسایه های تو آپارتمانه چرا شب زن و شوهره با هم دعواشون میشه همسایه میفهمه فردا میبینی به اون خانم لبخند میزنه اونم دین و ایمون نداره تقوا نداره صبح تا شب نشسته هزار جو سریال و ماهواره نگاه کرده که خیانت به شوهرش قشنگ براش جا انداختن یهویی از دست میره توی راپله نمیتونین محرم و نامحرم نمیتونن کنار هم دیگه رد بشن تو پاگردش چه خونه های ما داریم میسوزن یه مستطیلیه همینجوری از تو دستش میاد بیرون تو پذیرایی یه طرف نه همونجوری که مهمون نشسته یه دستشویی طرف نمیره بعد 50 نفر دایره تنبک بزنن جلو در دستشویی صدای هی سیفون میکشه آفتابه میزنه به دیوار تا تا بگی شیر آب باز میکنه اینا چی برام میخواد آرامش نداشته باشه خیلی یک به این خیلی جالبه یه محیط زندگی برای خودش درست کرده که آرامش نداشته باشه میگه خونه هاش میره بالا همینجوری میره بالا و روزگاری میرسد سار الباطل و حقا باطل حق میشود و الکذب و صدقا دروغ را راستی پندارن و صحت و عجزا و درستکاری را عجز میدونن میگن بی ارزه است ببین چه آدم بی ارزه ایه هنو بارشو نبسته و صحت و عجزا آدم لعین و پست بزرگ پنداشته شود و ضلالت خدا و گمراهی را هدایت بیابند و البیان عمر بیان و حقیقت را کوری بدانند عمیه یعنی کوری و خاموشی را بلاحت بدانند کسی که خاموش هر بی خود حرف بی خود نزده میگن این دیوانه اصلا حرف نمیزنه وراج نید بعد باید همجور فک بزنه فکوک باشه صیغه خودمون عربی و فارسی با هم یکی کلمه میشه فکوک کسی که زیر فک میزنه و کسرت الآیات و روزگاری میشه یکی دیگه نشونه ها پشت سر هم میاد همینطور ما میشه که دوستان بودیم میگفت رایفی چنان این نشونه های آخر و زمان دیگه پشت سر هم داریم نویسنده است استاد دانشگاه مصادقه و چنان این یک کتاب بزرگ هم مهمی هم در حوزه همین چیز میشه اسم کتابش نگم نو لونره کی میگفت چنان این نشونه های آخر و زمان داره پشت سر هم میاد تحلیلم رو از دست دادم دیگه نمیتونم تحلیل کنم پشت سر هم که این الان بکن دیگه اینجوری دیگه ولش کنم مثلا تحلیل رو از دست دادم اینقدر سرعت این بروز این نشانه ها زیاد شده با آسیای مرگ بر سر جامعه و انسان‌ها بچرخد. میگه خیلی راحت آدم‌ها میمیرن بی توجه. ببین قدیما مال شاید شان سنتون نرسید، روزنامه به اسم حوادث بعدن جمعش کردن، این روزنامه مثلا میگفت در تبریز امروز یک نفر کشته شد، ملت یه نفر که حوادثو خوندی تو صفحه، یکی تو تبریز کشتن، آدم مرگ اصلا چیز عجیب غریب، دو نفر تو جاده فلان جا تصادف کردن، سال 20,000 نفر دارن میمیرن، کلی قتل کلی فلان، دیگه عادی عادی شده. آسیای مرگ در رو سر انسان ها همینطور میشه. داری قضا میخوری 50 نفر در عراق کشته شدن، سرعت قاشق زدن عوض نمیشه. پیامبر فرمود آسیای مرگ، امام صادق فرمود پیش از آمدن حجت ما دو مرگ مشاهده خواهد شد، مرگ قرمز به واسطه جنگ یعنی مرگی که خونه، و مرگ سفید. مرگ سفید یعنی مرگیه که خونی ریخته نمیشه آدمو میمیرن، چه بسا چی بیماری ها باشه، ویروس هایی باشه، همین اعتیاد خونریزی نداره که. یه روایت دیگه از آقا رسول الله دیدم تکان دهنده بود واقعا برام، فرمود در امت من آدمایی میان یه بیماری دارن، بیماریشون واگیردار نیست که مثلا این آدم اون آدم بگیره دست بهش بزنه اون بگیره، خب واگیر اونجوری، اما خیلی ها میگیرن، قیافشون مثل میت میشه، مثل مرده میشه، رنگشون پرده. یعنی همینجوری من میخوندم، یه جلسه مواد مخدری بود، یه برگه آچاری دادن بعد این توش دادن. اصلا واقعا شگفت انگیز بود. حضرت فرمود تو آخر الزمان، حضرت فرمود تو آخر الزمان میوه هاشون مزه آب میگیره، سبزی هاشون مزه کاه میگیره، میگه بوی و عطر میوه ها و سبزی از بین میره آرام آرام. یعنی چنان اشارات دقیقی که اصلا امکان احتمال شما نداری. بگین احتمال اینجا نگاه کنید، میگه زنان سوار سروج میشن، زنان سوار زین میشن، حال زین موتور زین دوچرخه است، این چیه؟ میگه و آرایش سر اینا مانند کوهان شترهای بخارا میشه، میگه بالا این پشت سرشون یه برآمدگی همشون اینا. بعد در جای دیگه میفرماد زمانی میرسه که مردان امت من خودشان را شبیه به زنان میکنن، یعنی آرایش میکنن، چون دیدن دارید میخندید میگه ابرو برمیدارن موها رو بلا. میبینی بابا خانمه میره آرایشگاه برمیگره یه ساعت طول میکشه. ما یه باری که از این آشنای ما گفتش، گفتم آخه آرایشگاه برم، گفت یا رفیقی دارم برو پیش این، ما رب به غلط کردن افتادیم، خدا شاهده وای نایستاد آمدن بیرون، یک ساعت و نیم من اون تو بودم تمومه میشد لامصب، پودر زغال میریخی کچلیاشو پر میکرد، نمیگه چی. ما یه آرایش داریم یا پیرایش داریم، آرایش یعنی زیبا کردن با آراستن اضافه کردن، پیرایش یعنی زیبا کردن با چی؟ با کم کردن. آرایش مال زنه، پیرایش مال مرده، موهاشو کوتاه میکنه خوشگل میشه مرده، خب آرایش برای زنه که سرخاب سفیدا بزنه، ایرادم نداره منتها برای جاش، نه که مرد به سرخاب سفیدا بزنه، میگه مردا خوشن شبیه زنا میکنن، اینم داریم. اگه برای خانم ها اونجوری گفته شده به همین وضوح داریم. باز یک روایتی هست آقای امام صادق میفرماد دو برابر این تعدادی که رسول الله فرموده، دو برابرش. امیر مؤمنان روایت دیگه هست، اشتباه کنم 20 مورد یا 40 مورد از ذات امیر، اونم اشارات بسیار عجیب غریبیه. ما حتی از تهران هم روایت داریم که در کنار کوه سیاه در ری شهر شکل میگیره، اینجوریان اونجوریان فلان، و حتی اشاره شده که در اونجا فتنه درست میشه که 80,000 نفر کشته میشن. خب حتی اینو من روایتی رو نمیگم که میگه که زناشون ها مثل حورالعین میارن تو خیابون جلو چشم میارن، نه، چون روایت من بررسی کردم سندش مشکل داشت، ولی زن نمیگم. روایت دیگه هست اصلا یه اشارات عجیب غریب شده. یکی بود برای من یک روایت رو گفت، من تو سندش رو نیاورد، من معمولا نقل میکنم، اینجا اولین بار دارم یه جایی میگم که در شمال ری در نزدیک این کوه، چه منظور این کوه دماوند نمیدونم چیه، که چیزی درست میشه، شهری درست میشه به اسم زورا. خوب دقت کنید عجب نکته توشه، معصوم به بغداد هم فرموده زورا، به تهران هم گفته زورا، فرموده زورا. از این چی میفهمیم زورا چه ویژگی داره؟ باریکلا پایتخته. میگه یعنی اشاره ای که بغداد پایتخت میشه و اینا ریشون شمالش شهری درست میشه، اونم پایتخت میشه. بعد میفهمن مردم پولاشونو خشت و گل میکنن. البته زورا تا الان تو حدیث صحیح هم داریم، اینو بهتون میگم، شگیری زورا تو حدیث صحیح تو اصول کافی داریم. خب منتها از اینجا بعدش من تو یه جای دیگه که برام گفت سندشو برام نگو، گفتم اولین بار دارم میگم که مردم پولاشونو خشت و گل میکنن، یعنی خونه میکنن، همه اونا رو سرشون خراب میشه. یعنی اشاره شده که یک زلزله بزرگی در تهران میاد، همون پولایی که دادن خونه ساختن قتلگاهشون میشه، رو سرشون خراب میشه. این نشانه های جاهلیت مدرنه عزیزم. تو آخر زمان باید دوری جست از این جاهلیتی که بخوایم گم بشیم درش، بگردیم نگاه کنیم، شیشتون باشیم مبادا دلمون، چون فرهنگ عامه میشه. این سوالا فراموش نکنی، هر کاری خواستید بکنید از خودتون بپرسید که چی. آ دارم درس میخونم دکترا، که چی بشه؟ حالا دکترا گفتن بعدش چی میخواد بشه؟ میخوام پول در بیارم؟ نه، شأن اجتماعی دکترا رو دوست داره بحث کنیم. برای چی؟ آقا این لباسو میخوام، که چی؟ این رنگ برای چی؟ هر کاری خواستید بکنید. میخوام برم این گوشیو بخرم، که چی؟ اما اگر توی این تبرج بود جز جهلا محسوب میشیم، جز جهلا من تبرج نباید باشه. یعنی بری با این گوشی پوز بدی، این نباید باشه. با این گوشی دیده بشی تو خیابون، با این لباسه تو خیابون دیده. بعضی میبینه آقا لباسشون بدم نیست، اما یه جوریه، رنگش مدلش یه جوریه، را میره تو خیابون همه برمیگردن نگاه میکنن. این اشتباه تبرجه. طرف میره یه میلیون گوشی میخره، 50 تا از کارایی های گوشی اصلا مطلقا دیگه استفاده نمیشه. فقط برای چی؟ برای پوز. تو رستوران بالای برج میلاد بستنی بود دونه 400 هزار تومان. پودر طلا داشت روش. چه اهمیتی داره واقعا روی بستنی پودر طلا باشه؟ آها اون طلا به دردت میخوره. این میشه. آقا فلانی یه دوست پسر داره، با هم رفتن رستوران فلانجا غذا خوردن. من سعی میکنم تو این چیزا گیر نکنم. بعضی جاها وقتا ما مهمانیم، میریم یه دانشگاه یه جای ما رو دعوت کردن، میبرن رستوران خوب شهرشون، منو رو میاره نگاه میکنه میشه چقدر گرونه این. این الان تو یک رستوران متوسط تهران بهترین جنس این الان مثلا انقدر میشه، شما چقدر گرون داری میدی؟ مثلا تعجب که آقا شما استاد دانشگاه هستید ولش کنید بخورید گروه بابا بیت المال، یکی دیگه میخواد حساب کنه. من آقا پوست منو میکنم، یه کور بودی از پول بیت المال میخواستن به تو بدن، هم لالمونی گرفتی. میگم پاشید بریم یه جا. ما رفتیم گفتن نه دیگه وقت نیست، به خدا قسم ما دیگه قرمه سبزی، دیگه پایین ترینش قرمه سبزی بود دو سال پیش پرسی 17,000 تومان، دو سال پیش تو شیراز. خب گفتم باشه دیگه، اینو یه کمترینه رو لاقل قرمه حساب بکن. بابا آدم بری بگه نه، بره پولشو بریزه دور. رفتم فلان جا غذا خورده. ما تهران جایی داریم که کباب سیخی 100 خورده هزار تومان بری، یعنی همونج گوسفنده رو بگیری، همون فقط فیلش رو در بیاری، خودت بیاری و بدی بگرد درست، اینقدر نمیاد. خب برای چی میخواد بگیم آه من فلان جا رفتم غذا خوردم؟ دیوانه بودی. پول حروم رو باید حروم هم چیکارش کنی؟ خرجش کنی. آه حروم در آوردی، باید من چرتو به تو برای خرجش بکنی. چیزای ما میشنویم آقا اصلا عجیب غریب باور نکردنی که داره این اتفاقا میفته. بعد جلوی اینا رو گرفت، مردم رو توجیه کرد. انتظارم از فضای دانشگاهی میره که فضای اهل این مسئله است. دانشی دنبال دانش میجوه، نه دنبال جهل. دنبال دانش، دنبال علم، دنبال عقلانیت. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهم. امیدوارم که اون دنیا من باب حق الناس ما برخورد نکنید بابت این وقتی که از شما گرفته شد. سلامتی خودتون امیدوارم برای همتون آرزوی خوشبختی میکنم. و به قولی آخرین بحث ما، چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشد؟ به خدا سپردم.